اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران و بزرگوارم گرامی و عزیز، فراگیران دوره آموزش مهدویت. خب موضوع ما در رابطه با مهدویت در قرآن بحث خیلی مهمیه. من ضمنی راجع به ظهور و نشانه هاش و مهدویت و امامت و چه شأن امامت، چه شخص امام در قرآن جسته گریخته صحبت کرده بودم. بالا شهرم یادم هست توی مسجدی راجع به مهدویت در قرآن یه سخنرانی کردم. من تا حالا اینجا چون کلاس درسه سرفصل‌دارتر صحبت میکنم، یه سری نکات رو هم چون تو کتاباتون هست توی اون و از اونم ازتون آزمون میگیرن اونو مبنا قرار میدم، من تا چون اونا رو میخونید خب یه چه فایده داره من میخوام اینجا بهم حرف بزنم. سعی میکنم نکات رو بگم که توی کتاب نیست، حداقل خودتون یاد بگیرید و خیلی نکات رو هم نمیشه گفت چون شعر درست میشه، بپذیرید قرار نیست شعر درست کنیم. میخوام دوره رو به آرومی و راحتی و سادگی تمومش کنیم. دعوا درست میکنن، یکی بلند میشه میگه کجا بوده، یکی میگه کجا بوده، این طرف خودش سر در نمیاره. برای همین هم من سعی میکنم یه چیزی بین این دو سه تا قضیه نرس کنم. شیوه بیان در قرآن کریم نه در رابطه با مهدی، در رابطه هر چیز دیگه ای یک جایی صراحته، اسم میبره، میگه منظورم همین فرد خاصه ولا غیر. تو صحابه پیامبر اسم زید رو به صراحت میبره. حالا این که چرا یه جای تصریح میکنه یک جای تلویحاً میپردازه محل بحثه. مثلا شاید نگرانی از این که اینها فردا تو مفهوم آل محمد داستانی درست بکنن صراحتاً زید رو اسم برد، چون زید خونزاد پیغمبر بود، پسر خونده پیغمبر بود، در جاهلیت پسر خونده عین فرزند بود، هیچ فرقی نداشت، جوری که اصلا بعد از یک نسل دیگه اصلا نمیگفتن فرزند خون نشوده، جزی از اون عشیره حساب میشد. خیلی عجیب، مثل امیه دیگه. امیه فرزند عبد شمس نیست، یه فرد یهودیه، از شامات عبد شمس به خودش آورد، شد امیه و فرزندانش بنی امیه جزی از قریش میدونن الان، در حالی که بنی امیه قریش نیستن. همچه بارها عرض کردیم امیرالمومنین تو نامه‌ای که پاسخ نامه معاویه رو میده تو اونجا صراحتن ازاد میفرماد که ما از قریشیم، شما به قریش چسبیدید، شما الساق شدید به قریش، یه قریشی نیستی. حالا فرض بکنید توی این فهمی که وجود داشت باید ماجرای زید تصریحا اسم بیاد و اینا فردا چی شد؟ اسامه ابن زید هم میشد آل محمد، مدعی میشد. یک جای هست تلویحا میاد. اینکه چرا این کار میکنه، حکمت خدا در چیز، من جلوتر عرض میکنم. مثلا صراحت آیه اسم پیامبر ما کان محمد ابا احد من رجالكم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. یا آقا این پیغمبری که اسمش هم میبرم اگه میفهمد رسول، گفت نه اینجا منظور از رسول حضرت موسی بوده، ها شروع میکنن پدر سوخته کردن. میگه این پیغمبری که اسمم بردم پدر هیچ کدام از مردان شما نیست، یعنی پسر نداشته. ببین ماجرای باید کامل اینو بزنه، اینجا تلویح خیلی خطرناک میشه، اصل ماجرا میخوره. ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، او رسول خداست و خاتم پیغمبران. صراحت داره، کتب علیکم الصیام، آقا روزه به شما واجبه، بدونید که ما کتب علی الذین من قبلکم، به قبلی ها ما واجب کرده بودیم قبل از شما. این که میفهمه صراحته. یک جه از تلویه، اسم پیغمبر نمیبره. مثلا سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اینجا میفرماد که اون عبد ما که این معراج رو انجام داد، درسته؟ از اونجا اومد و اونجا به معراج رفت، از مسجد حرام به مسجد الاقصى. اینجا عبد که همه میگن خود پیغمبر بود معراج انجام، اما اسم نبرده. حالا میتونی شما بگی پیغمبر نبود؟ نه آقا، تمام مفسرین، روایات، احادیث همه میگن این پیغمبر بود. تلویح همه مشخصه کیه، تلویحاً تصریحاً نفرموده، غیر مستقیم فرموده، از صفتی استفاده کرده، همه مشخص. دو این که نکته دیگه که میخوام لحاظ کنیم، فلذا وقتی ما دنبال مفهومی در قرآن میگردیم الزاماً دنبال این نیستیم که بگیم صراحتاً اسپرده باشه. اگر ما بخوام تصریح ها رو بذاریم که چیزی از قرآن نمیمونه، بگیم فقط تصریح ها رو قبول داریم چیزی از قرآن نمیمونه. حالا چرا خدا همه جا تصریحاً صحبت نکرده؟ یه دلایلی داره. برای اینکه باید یه آیه چند جهت معنا بده، بتون مختلف داشته باشه، یه جایی مبنای آزمایش بشه، بفهم کیا پدر سوختن کیا پدر سوخته نیستن. یعنی خدا یه جای عمدن خودش امکان مرض فراهم میکنه، طرف بندازیش تو زندان چهار قفلش بکنی به میخ و سلاوه و زنجیر بکشیش بعد بگین دزدی نمیکنه، هنره؟ یک جایی میخواد ببینه آدم شده یا نشده، تابع قوانین است یا نه، در زندان عمدن باز میذاره، عمدن باز میذاره. خدا اشاره فرموده الان آیه شورت میخواد. مورد دوم اینکه قرآن کتابی که بنا نداره به جزئیات بپردازه. مثلا شما دارید عهد عتیق میخونید، دارید تورات میخونید، یه نام پسران فلان اینها بودند، دونه دونه پسرها رو میگه. بعد اصلا قرار نیستش که 39 تا کتاب باشه، یک کتاب موجز مختصر مفید و برای تمام اعصار، برای همین موجز است. برای همین ما جمله جملهشو میگیم آیه. آیه یعنی چی؟ نشونه، یعنی معجزه. یعنی شما مختصر باشه، مفید باشه، تا آخرین روزی که کره زمین برقرار و انسانی داره زندگی میکنه قانون اساسی باقی بمونه. خیلی سخته، کار آدمیزاد نی، برای کار خداست. اصلا یا مثلا قرآن قصه داره اما بناش کتاب قصه بودن نیست. اصلا قرآن دنبال کتاب قصه بود، قصه تعریف کردن نیستش. آقا پس این داستان حضرت یوسف آورده سن. آره آورده، هیچ کدوم هم کامل تعریف نمی کنه. مثلا رمان نیستش که قرآن، اون قصه از بیانش هدفی وجود داره، اونو میخواد بگه. یه اکوش خورده زیاد اگه بگیرید ممنونتون میشه. دنبال اون هدف هست، میخواد اون رو در واقع لحاظ بکنه. مثلا دیدید چجوری صحبت میکنه؟ میفرماد سیقولون ثلاثه، یه دی میگن ستان، رابعهم کلبهم، چهارمیشون سگشون بود، اصحاب کهف بودن. سیقولون میگن به زودی خواهند گفت اینا، و یقولون و میگن خمسه، پنجتان، سادسهم کلبهم، ششمیشون سگشون بود. رجمن بلغه. کاش میشد مثلا اون چیزی که اینجا قرآن الغا کرده رو مخاطب گفته رو بگم، یعنی فارسیش میشه چیه؟ یه چیزی میگن، یه مزخرفی رو دارن میگن، رجمن تیری تو تاریکی از خوشون میندازن، چرت و پرتی دارن میگن، چه میفهمن آخه اونا چند تا بودن؟ و یقولون سبعه، و بعضیشون میگن هفت تا، و ثامن و هم کلو هم، هشتمیشون سگشون بود. قل ربی اعلم و بدته، بگو خدا بهتر میدونه اینا چند تا بودن. بعد نمیگه چند تا بودن، اهمیتی نداره. خب میخواد بگی که آن نفهم چه اهمیتی بودن سه تا بودن یا هفت تا بودن، بفهم یه عده‌ای بودن پا حق وایستادن، گیر دادید سه تا بودن، چهارمی سگ بود، پنج تا بودن، ششمی سگ بود، هفت تا بودن، هشتمی سگ بود، آ چه اهمیتی داره. بعد همین شما میبینید به همین سادگی از این گذشتیم، این توی بطن دیگه این عددها به یه داستان دیگه داره اشاره میکنه که این شاهکار قرآنه. همینجا ما صحبت اینه که مختصر و مفید. خب یه بار فرمودی، بعضیشون میگن سه تا بودن، چهارمیشون سگ بود، میگفت اینا چرت و پرت میگن، خدا بهتر میدونه چی میگن. بعد چرا 5 و 6 هم فرمودی، 7 و 8 هم فرمودی؟ اینجا باز توی بوتون مختلف داره به چیز دیگه اشاره میکنه. برای همین قرآنه. میخوام اول بگم با چه قرآنی سر و کار داریم که میخوایم از توش چی به استخراج کنیم. ماجرا حضرت موسی هم تعریف میکنه، همینجوری میگه رفت دید با زن بچهش گیر کرده بودن تو گل، زنش وضع هم میخواست بکنه، سرد بود هوا، نگران جون زن و بچهش بود، دید در دور یه آتیش، یه رفت سمت آتیش، پیغمبر شد. فخلعن علیک انک بالواد المقدس تو، بیا تو کفشت هم درار، اینجا سرزمین مقدسیه، اذهب الی فرعون انه طغى، برو سراغ فرعون، پیغمبر شدی. زن و بچه چی شدن؟ بچه رو به دنیا آورد، سخت کرد نکرد، دختر بود پسر بود، میگه چه اهمیتی داره، برو زایدن اون اونجا اصلا چه اهمیتی نداره، مهم الان اینجا داستان پیامبریه. من چه برداشتی باید بکنم؟ پس چرا گفتی اینو خدایا؟ یه دلیلی داره، یه دلیلی داره. مورد بعدی سومی که قرآن محکمات و متشابهات داره، یعنی یه سری جاها صراحتن میفرماد یعنی چی؟ یه سری جاها متشابه، یعنی معلوم میشه آیه چی میگه، برای فهمش باید بری سراغ محکمات. محکمات اون اصول قرآنه، قطعیات قرآنه، مسلمات قرآنه، برای فهم متشابهات بری. خود قرآن میفرماد سوره بقره، سوره آل عمران، اما آیات اول 5 و 6ش اینا، هو الذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات، در اون آیات و محکمات وجود داره، قطعی است، مشخص، مسلم. منظور چیه؟ اقم الصلاة، یه دیگه شکی نیست، باید نماز بخونی، لذکری، هن ام الکتاب. آره اینا آیات و محکم، اصل و مرجع کتاب. و آخر و آخر متشابهات، و بقیه‌اش چی هن؟ متشابهات هن. اینا باز با این متشابهات رو باید بری از طریق اون محکمات بیحلش. اینجا نگاه کنه، فاما الذين في قلوبهم زيغ، اون کسایی که تو دلشون مریضی و پدر سوختگی میل به باطل وجود داره، فیتبعون ما تشابه من، تشابه من ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، اونایی که مرض دارن میرن سراغ متشابهات. پس چی شد؟ یعنی عمدن من متشابهات رو گذاشتم این مریضا برن سراغش، تو دام بیفتن، تلموش گذاشتم. چیکار دارید شما؟ نمیتونستی همه را محکمات بیارید؟ چرا میتونست؟ چرا متشابهات آوردی؟ میخوام منافق رو پیدا کنم، عمدن اینجوری آیه را آوردم، عمدن این شکلیش کردم. و ما یعلم تأویله الا الله، هیچ کس تأویلش رو نمیدونه جز خود خدا، که شما میرید سراغ تأویلش. و راسخون فی العلم، عجب، پس غیر از خدا کسای دیگه هم هستن میدونن تعبیرشون. و آن کسایی که راسخ و رسوخ کننده در علم هستن و اهل دانشن، میگه اینا میفهمن، بعد برید از اینا بپرسید. از هر کسی از مادرش قهر کرد سراغ تعویلات آیات نرید. اینکه امام صادق فرمود که این کسایی که تعویل میکنن قرآن رو ولو درست هم تعویل کرده باشن، جاشون تو آتیشه. بدونه یه موقع از تعویل آخه یه دانشه، روش شناسی داره، روایت داری، میفرماد آقا معصوم فرمود معنی این آیه اینه، خب فرموده، این بحث نیست. یک موقع شما میری کجا بدون اینکه فکتی داشته باشی، بدون اینکه روش شناسی و هرمنوتیزم قرآن رو بدونی، رفتی سراغش، شانسی زدی یه چیزی هم درست گفتی، میفرماد چون فتح، چه بسا چون فتح باب میکنی که بقیه هم شروع کردن تعویل کردن، یعنی دیگه اصلا چیز از اسلام نمیمونه. مگه نبودن تعبیر میکردن براتون؟ گفتم دیگه، چه چیزا تو قرآن بیرون میکشیدن برای کسافت کاریاشون. با اینکه خدا صراحتن محکم قوم لوط رو چطور مورد عتاب قرار داده و از اینکه از بین رفتن و عذاب براشون نازل شده اشاره برده، افرادی بودن که بعدها از توی قرآن دنبال این میگشتن که یه جوری بتونن لواط کنن. این بیماره دیگه، این مریضه. خدا میفهمه من یه سری آیات رو اینجوری گذاشتم که این مریضا رو پیدا بکنه. پس ما باید بفهمیم سراغ محکمات داریم میریم، سراغ متشابهات داریم. و این راسخونه در علم کیان؟ سوره نحل آیه 44 راسخونه در علم رو توضیح میده. آروم آروم شروع کنه توضیح داره. و انزلنا الیک الذکر، ما این ذکر، این قرآن رو برای تو نازل کردیم، لتبین للناس، تبیینش با تو. با آقا رسول الله داریم میفهمیم. هیچ کم شک ندارین. منظور رسول الله شیعه و سنی هم. ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، و برای آنکه عقل و فکر به کار ببندند. میفرماد شما براشون تبیین کنین. همین هم بود دیگه، وقتی آیه نازل میشه میپرسن یا رسول الله یعنی چی؟ برخی از مسلم میپرسن ببین. یا میفرماد انه لقرآن کریم، راستی که او قرآن کریم. این کرامت خدا همیشه به خودش و چیزایی که منتسب به خودش تو قرآن نسبت داده. رسول کریم، قرآن کریم، خودش خدا کریم میفرماد، انسانها رو کریم میدونه، اون کسایی که به خودش مربوطن به صفت کریم استفاده کرده. فی کتاب مکنون، همان آن قرآن کریمی است که در کتاب محفوظی جای دارد. لا یمسه الا المطهرون، یه کسی به فهم او نمیرسه، کسی به تماس با او نمیرسه، کسی نمیتونه ازش برداشت کنه، الا مطهر، پاک شده ها. پاک شده ها دیگه کیان؟ یعنی همین قرآن، اگر شما پاک نباشی، ظالم باشی، بری سراغت، پدر سوختگیت بیشتر میشه. خیلی عجیبه. خیلی سازه عجیبی قرآن. ولا یزید و ننزل من القرآن ما هو بشفا و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. می‌فرمایید قرآن همش نور و شفا و رحمته، اما ظالما که میرن سراغش ظلمشون بیشتر میشه. داعشیه بره سراغش از توش سر بریدن بیرون میکشه. تو باید پاک شده باشی بری سراغش. پاک شده ها کیان؟ خدایا میگه بیا سوره احزاب آیه 33 بهت میگم کیان. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، و پاکتون کنم پاک کردنی. این همه دعوا سر همین تطهیراشه، سر پاک کردنی ها، یعنی اصلا نمونه نداشته. یعنی اصلا اهل بیت تکوینن پاکن، اصلا اینطور آفریده شدن. ایرادی هم به این مطلب داره؟ عین اینی که شما بگی که من ایراد دارم چرا آب تشنگی رو برطرف میکنه. ذات آبینه. چرا آب آتیش رو خاموش میکنه؟ ذات آبینه. ما ذات اینا رو از ابتدای خلقتشون همین قرار دادیم. به تحرکم تطهیر و پاکشون کردن، پاک کردن. اینا فقط میفهمن قرآن چه. فلذا همین قرآن برای همین پیامبر بخواد چیزی از خودش جا بگذاره باید بفرماد چی؟ قرآن و اهل بیت، قرآن و مفسراش، قرآن و تبیین کننده هاش، قرآن و اون کسایی که میتونن متشابهات رو تشخیص بدن، قرآن و کسایی که چون پاکن تو قلبشون زیغی نیست، باطلی نیست، میل به بطلان و بطالت نیست، پاکن، فلذا درست تفسیر میکنن براتون. برید سراغ اینا. اینم باز نکته چهارمی که این سوم. نکته چهارمی که بعد در مورد قرآن لحاظ بشه، اینکه قرآن یه ظاهر داره یه باطن. جاری شدن قرآن در تمام اعصار و زمانها جوریه که یک آیه مصادیق فراوان پیدا میکنه. ویژه قرآن چون یه ظاهر داره، بطونی داره. حمران ابن عیون میگه از امام باقر پرسیدن معنی این ظاهر قرآن و باطنش چیه؟ فرمود ظاهر اون کسایی هستن که قرآن در عهد ایشان نازل شده و بطن در اون اشخاصی هستن که بعد از نزول قرآن به دنیا آمدن مثل ما و همانند گروه اول به آن عمل میکنند و هر چه درباره آن نازل شد در به اینها هم جاری میشود. میفهمه یه شأن نزولی داره قرآن، همون اول معلومه این در مورد فلانی اومد این آیه نازل شد، اما جالب این در طول اعصار هم جواب میده برای بقیه. اینکه دیگه شأن نزولش این آدمایی که 1400 سال بعد به دنیا اومدن که نیستش که، اما روشون جواب میده بازم. این ویژگی هاشه، یعنی لایه هایی دارد پنهانی، هر بار یکی از این لایه ها فعال میشه و تأثیر میذاره. امام باقر علیه السلام میفرماد که اگر بنا بود آیه درباره مردمی نازل شده، آیه که درباره مردم نازل شده با همان مردم از بین برود، مثلا آقا این آیه در مورد اعراب جاهلی بود، خب پس آزاد میفرماد چیزی از قرآن باقی نمیموند. گناه مردن تمام، این آیه هست، اون آیه هست، چی میموند دیگه. ولیکن قرآن طوریست که اولش یعنی عصر نزولش و آخرش یعنی اعصار بعدش تا زمانی که آسمان و زمین برجاست را یک جور شامل می شود و برای هر قومی آیه ایست که تلاوتش می کنن. حال یا آیه از خیر آنان خبر می دهد یا از شرشان. جابر از امام باقر روایت کرده که فرمود حضرت از آن جناب از تفسیر آیاتی می پرسیدم و آن جناب پاسخ می داد. می فهمد عرض می کنم آقا این آیه تفسیرش چیه؟ حضرت جواب می داد. و وقتی دوباره از تفسیر همان آیات میپرسیدن پاسخ دیگر میداد. دوباره مثلا میگفتم آقا مثلا این آیه یعنی چی؟ ازت میفهمم یعنی که مثلا حواست به فلان مورد مسئله باشه. همون آیه رو دوباره میپرسیدم یه چیزی که جواب میداد. البته خب تو که یه بار جوابتو گرفتی برای چی دوباره همونو میپرسیدی؟ خب یه نکته‌ای دارن. خب جابر خودیه. پاسخ دیگه عرضه داشتم فدایت شما، شما در روزهای قبل از این سوال من جواب دیگر داده بودید، امروز طوری دیگر جواب دادید. فرمود ای جابر برای قرآن بطنیست و برای بطنش نیز بطنی دیگر. این دری داره باز، این در به درهای دیگه باز میشه، همچنان که برای آن ظاهری است و برای ظاهرش نیز ظاهری دیگر. ای جابر هیچ علمی از علم تفسیر قرآن از عقول مردم دورتر نیست. فهمید این تفسیر قرآن خیلی سخته، یه علمی که از عقل مردم هیچ علمی انقدر دور نیست، چون یک آیه قرآن ممکن است اولش درباره چیزی، وسطش درباره چیز دیگر و انتهایش درباره مسئله سومی باشد با اینکه یک کلام است. و اول و وسط و آخرش متصل به هم است، در این حال بر چند وجه گردانده می شود. یه ویژگیشه دیگه، اصلا با یه سازه مواجهی که میتونه تغییر شکل بده بر تمام زمانها، و همین معجزه هسته. و اینا فهم کنم مثلا چهار تا کلمه عربی کنارم چیدن میشه معجزه. تو روایات بطون قرآن رو پرسیدن از 70 تا، گفت فرمودن تو برخی از اشارات، بعضی هم که میگن خاطر غلط تصحیفه، یعنی مثلا داشتن نسخه برداری میکردن، یکی 7 نوشته 70، یکی 70 نوشته 700، اینطور تا 70,000 تا، یعنی خیلی عدد کسرته، یعنی خیلی بطون مختلف داره. تو بیان بطون قرآن هم چند تا نکته رو باید لحاظ بکنیم. اینکه برای پی بردن به بطون قرآن، اینکه آدم یه لایه بخواد بره پایین‌تر رو ببینه، بعد از مفسرها بهره بره، راسخونه در علم، که کیا بودن؟ اهل بیت، این بزرگواران اشاره فهمیدن. یوی اصلا شما یه ظاهر آیه رو میارن نشونه‌هاش، مثالاشو براتون تو همون آیات مهدویت میزنم، نمیخوام وقت برای آیت دیگه بگیرم. تو تعجب می‌کنی اینو چطور برداشتی کردن است، و درست اون برداشت و جور در میاد. بذار مثال براتون بزنم. قرآن بلا تشمس این کیبورده که چطوریه؟ میگه شما این الان این دکمه اینجا چیه؟ میگه این ای، این چیه مثلا؟ بعدش اس، بعد دی، بعد اف، بعد جی، اچ، همینطور. بعد میگه که خب چه کاربردی داره؟ میگه که خب چه کاربردی ازش میخوای؟ آلت شیفت رو گرفتی یا نه؟ این یه بت. خود کپس لاک رو روشن کردی؟ این یه بت دیگه است. متوجه شد چی شد؟ یعنی شما الان ای بزرگه، ای کوچیکه، کپس لاک رو روشن می‌کنی میشه ای بزرگ، یه چیز دیگه میشه. آلت شیفت رو میگیری اصلا یه حرف دیگه میشه، یه زبان دیگه میشه. دوباره آلت شیفت میگیری مثلا سه زبانه کردی، فارسی گذاشتی، عربی گذاشتی، انگلیسی گذاشتی، چه میدونم چینی گذاشتی، ها، هر دفعه آلت شیفت داری میگیری یه بطن جدید، همون کلیداست، همون آیه است. وقتی تو روی کرده تغییر میکنه، نگاه تغییر میکنه، زبانه که بهش رجوع میکنه تغییر میکنه، یه چیز دیگه برات تایپ میکنه، یه چیز دیگه برات میده بیرون. چه نگاهی داری؟ برای همین مورد دوم میشه این فهم زبانهای متفاوت قرآن. گویا در هر بطنی با یه زبانی راجع به یک مسئله داره صحبت میکنه. یه موقعی میبینی مثلا آیه کاملا برداشت زیستی داره. آقا میدونید شما چجوری به دنیا اومدید؟ علقه‌ای بودید، اینطور شدید، ها، دوره زیستی، دوره جنین شناسی رو داره اشاره میکنه. بعد میبینه همون آیه مثال تو یه بطن دیگه بحث اخلاقی داره مطرح میکنه. همون کلماته. همین ما اعجاز ساخته از قرآن. بعد نگاه میکنی همون آیه تو یه زبان دیگری داره بحث تاریخی مطرح میکنه. یا مثلا قرآن وقتی یه خورده کار بکنید، بحث تفسیر قرآن انجام مطالعه بکنید، میبینید که اصلا زبان نمادین داره. مثلا داره میفهمه خورشید، اصلا منظورش اینجا دیگه اون خورشید نیست. تو یه بحثی منظور خود خورشید بوده ها، اما توی بطن با یک نگاه دیگه شیفت رو الان نگه داشتیم، مثلا اینجا خورشید دیگه اون معنی، اینجا خورشید یعنی آقا رسول الله، والقمر اذا طلاها یعنی امیرالمومنین، بلافاصله بعدش میاد. بعد این قمر اذا طلاها با قمر جیه که ون شق القمر هم جوره، که برخی گفتن شهادت امیرالمومنین طور در قرآن اشاره شده که فرقشون شکافته میشه و نمیدونم چه. ببینید یعنی با این نیستش که فکر کنی تو همون جا، فقط این زبان گسترش داره، اصلا انگار یک کتابه، صفحه اول میبینی چیزی، صفحه دوم میبینی یک چیز دیگه، صفحه سوم این اصلا تو بستر تو تمام آیات جوره. قرار نیستش که جور در، اگه جور در نیاد که نمیشه که، یک زبانه. من مثالهایی برای شما میذارم تو مثلا میبینی که یه فهمی هم باید داشته باشه از این زبان نمادین، که یه خورده خلأش وجود داره در بین مفسرین مسلمان، از زبان نمادین کتب دینی خیلی آشنا نیستن. ببین خدا سالها پیغمبر فرستاده، تاکیدم کرده و لقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر، ما قبلا هم تو کتابای دیگه هم گفته بودیم، یعنی برو بخون ببین زبون اونا چیه، و اینا چرا من باید برم بخونم؟ چرا باید اسمشو برام بیاری؟ چه دلیلی داره؟ همین دوتا رو هم میفرمایی شما، میگی مزامیر و داوود و تورات، چرا دانیال نبی رو نفرمودی کتابشو؟ چرا نمیدونم مثلا اینجا کتاب حضرت ابراهیم رو نگفتی؟ چرا اینجا انجیل رو نگفتی؟ اینجا گفتم در تورات و بعدش تو مزامیر داوود ما آوردیم، برید بخونید که زمین به ارث صالحان خواهد رسید. بعد میری میبینی هست.
زبان نمادین این کتابها مثلا شجره، درخت یعنی خانواده. حضرت مثلا چه میدونم حضرت عیسی علیه السلام وقتی میخواد وارد معبد سلیمان میشه، تون که سخن شجره طیبه عرض کردم دیگه، قبلش مثلا یه درخت انجیری خشکش میکنه، همین برگاش خوش میشه، این پاییز بشه همچه برگاش میریزه. بعد میگن چرا؟ میفهمون میوه نمیده، به درد نمیخوره، درختی که میوه نده باید خوشه. بعد میاد میره تو معبد با این خاخامای یهودی بحث میکنه، بعد آخر میفرماد شما میوه نمیدید و شجرتون خوش شده، یعنی دیگه شما این شاخه درخت ابراهیم ثمره دیگه نداره، خیلی دیگه در شما بنی اسرائیل دیده نمیشه، خوش شدید به شاخه دیگر که فکرش هم رو نمیگه. یا وقتی میخواد راجع به اولاد حضرت ابراهیم مثال بزنه، در مورد یک سازه و ساختمان مثال میزنه، خیلی جالبه، یه بنیان، یه ساختمان، یه بنا. میفرما خیلی زور زدید این سنگ رو استفاده نشه، خیلی جون کندید، اما خدا اراده کرده که این سنگی باشه که تو کنج ساختمان و مهمترین جا قرار استفاده بشه. وقتی میری نگاه میکنی میری منظور حضرت اسماعیل و منظور حضرت رسول، میگه خیلی دوست داشتید اینا شاخه اسماعیل رو شما به حساب نیارید، اینا مال انجیل ها، میری یعنی شجره اینجاست، یعنی خاندان. ستاره یعنی نسل، یعنی فرزند، یعنی اونجا یه معنایی داره، امت تو به تعداد ستارگان خواهند شد. اینجا تعدادی میگه هم خودش مد نظره، یا میگه انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر، من 11 تا ستاره و ماه خورشید دیدم که من دارن چیکار میکنن؟ لی ساجدین، به من دارن سجده میکنن. خب اون ستاره ها کیا بودن؟ فرزندان و نسلشون بودن. ببین یعنی تو قرآن هم اینجوریه، این دیگه خیلی دقت میخواد، چون اونا تحریفات دارن باید فهمید. و نکته جالب اینه که یه جاهای اونا میل به تحریف کردن اینجور چیزها رو نداشتن. یکی از دلایلی که میگن چرا قرآن خیلی اسم نیاورده، به خاطر اینجور تحریف رو منطقی بگیره. اسم رو راحت میشه تحریف کرد، صفت رو به این سادگی نه. وقتی یه صفحه راجع به یک فرد توضیحات داده شده رو نمیتونی یه صفحه رو خرابکاری کنی، اما یه اسم رو تغییر میکنی، یه نقطه میزه نقیر رو میکنی تغییر، یه نقطه میزه کنارش عوض میشه. اینکه خدا میفرماد جلوی تحریف این یکی رو میگیرم که مثل اون یکی رو تحریف نکنید، این یعنی روی بستری از واقعیات هم شک گرفته. فکر نکن همش یعنی معجزه، هر کی می‌خواد تعریف کنه دستش فلج می‌شده، نمیدونم اینطور. نه، یعنی اصلا امکان زمینیش هم وجود نداره. شیعه از اول به پای سنی، سنی به پای شیعه، که یه حرف قرآنی منور نکنه. توی قرآن هم الان اجماع دارن همشون. ببینید یعنی یه بستر، یعنی اصلا ما همش فکر می‌کنیم الان مثلا از آسمون خود یه فرشته گذاشته الان میزنه چشم اونو در میاره و نمیدونم فلان اینا، الزاماً این نیست. یا مثلا میاد راجع به آب صحبت میکنه خدا، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، به من خبر بدید، اطلاعی به ما بدید، بگید اونم اگه این آبی که شما دارید رفت تو زمین، فرو رفت، غیب شد، کی دوباره میتونه آب جاری و گوارا رو تو زمین براتون برگردونه؟ میگه آب به این رفت، میگه آب چی شد؟ رفت تو زمین، غیب شد، کی میتونه دوباره براتون برگردونه به غیر از من خدا؟ فمن یعتیکم به ما امعین، بعد از این چی میفهمید شما؟ بگم یه بد، کسایی که علمای علم آبخیزداری برداشت میکنن، بهترین جا برای نگه داشتن آب سد نیست، زیر زمینه، همین قنوات ها، مخازن زیر زمین از همه چی بهترن، چون نه خورشیدی بهشون میخوره، نه تبخیری، نه الان مشکل شده همین صدا بشن تشتک بخور. اما یه وقتی میرید ببین یه برداشت داره طرف میکنه، اصلا خدای جایی میفهمد ما آب رو توی زیر زمین مسکن دادیم، یعنی خونش براش درست کردیم اونجا که بعدا برید تو خونش میکشیدش بیرون. اما واقعا ما بحثای شما میدونید تو مؤسسه رو بحث امنیت غذا و آب و خاک و اینا، ما چقدر تو کشاورزی بحثیه، کلی مثلا جلسه داشته به همین آیات اشاره شده، که حتی مثلا این شده این رو تو سخنرانی ها نگفتم که نگن آی اینا بر رو مثلا قرآن دارن اینجوری میگن، بحثشون علمی نیست، اما چه زبون نفهم هستن دیگه، مهم برای ما اینه که چیه، این درسته خب، و اما به زبون اونا که بخوام حرف بزنیم براشون چی میاریم؟ همین فکتای آره اونا که خوشون میفهمن براشون میاریم، اونا کافیه، جواب همونا رو نمیتونن بدن، درست شد. اما یوی مثلا وقتی به معصوم مراجعه میکنیم، این معصوم میفرماد که این ما امعین یعنی امام زمانتون، این آب گوارا. حالا تو این بعد من دارم امام زمان رو آب گوارا میبینم، نبود امام زمان، مردم در نبود امام زمان سراغ چی میرن؟ سراغ آب جوب. آفرین. به جای آب گوارا میرن سراغ آب گلالود، به جای اینکه این آب معین باشه، شفاف باشه، زلال باشه، گوارا باشه، کیف کنی میشه چشمه گل. حالا همین چشمه گل تو داستان ذوالقرنین معنی داره. درست افتاد دوزاری؟ میگه هنگام غروبش به چشمه گل رسید. هیچکم نفهمیدین یعنی چی. میگفتی همون مغرب شمس رفتید بس دیگه، محل غروب خورشید. راستی مغرب یعنی محل، یا اسم مکانی یا اسم زمانم هست؟ اسم زمانم هست. هنگام غروبش رسید. خورشید اینجا کیه؟ واقعا خورشید یا نه؟ خورشید روایات که کیه؟ خورشید پس ابر، خورشیدی که حالا می شما دارید سوره کهف میخونی، آیت ذوالقرنین داری میخونی، یه ماجرای دیگه داره نقل میشه. یه وقتی هنگام غیبتش رسید، او ماء معین بود، جای دیگه یادتونه بهتون گفته بودم، الان دیگه مردم میرن سراغ چشمه گل تا قدر این آب گوارا رو بدونن و بفهمن جز خدا کسی نمیتونه براتون اینو پیدا کنه. اون برداشت اول با این برداشت دوم سالهای نوری فاصله داره این قرآن. یعنی فکر نکنید اینجا مثلا طرف این کلمه که من عشقم میکشه اینجا بگم یعنی امام زمان، نه، این تو جاهای دیگه قرآن هم جوره. من بخوام چون تو بحث ذوالقرنین وقت گذاشتم 5 6 سال بیشتر 7 سال جون کندم براتون دارم عرض میکنم، نکته ای نداره که برای من پوشیده مونده باشه، همشو حل کردم، حلوندم، نه ها حل شده، یعنی واقعا مبنا. وقتی مثلا دنبال دو تا صد میگردی، دو تا صد و خود قرآن بحث داره راجبش. شما این آیه رو مثلا و جلامه بین ایدیم صدام و خلفم صدام، میگن که کاربرداش اینه که اینو بخون نبینن، تو زمان جنگ میخوندن این کارو ها. اما میبینی آیه در مورد کی داره صحبت میکنه؟ میری نگاه میکنی تو روایت، میگه که این در مورد کسانی است که ولایت علی را قبول نکردن، برای همین ما جلوشون یه صد زدیم، پشتشون هم یه صد زدیم، فخشیناهم، قشنگ کارتون پیچشون کردیم که حق به دلشون به اینا نرسه. اینا خیلی پدر سوختن چون ولایت علی رو قبول نکردن. پس کسایی که ولایت امیرالمومنین رو قبول داشته باشن کجان؟ بین دو تا صد نیستن، کجان؟ بیرون دو تا صدن. تو آیت ذوالقرنین میگه من دون هما قومن، دون هما بیرون دو تا صد، وقتی رسید بین صدین، من دون هما بیرون دو تا صد مردمی رو یافت. درون دو تا صد منکران ولایت امیرالمومنین، بیرون معتقدان ولایت امیرالمومنین. اینا منتظرانش بودن که ولایت امیرالمومنین قبول داشتن و منتظر ذوالقرنین بودن. بعد یعنی روایت داریم که اشارات داره که یا علی تو ذوالقرنین این امتی. امام حسن عسکری میفرماد که مثل او در میان شما مثل ذوالقرنین است. ذوالقرنین که اسم صفت، صاحب دو شاخ، صاحب دو شاخه، صاحب دو امت، قرن رو چی میگیری؟ یعنی ببین همینطور شاخه شاخه علم. یه آیه یا میبینیم شه خودش یه کتاب. تازه بعد بایستیم راسخونه در علم اماممون ظهور کنه که ببینید از یک آیه قرآن چه برداشت ها میشده کرد. صلات تو قرآن که آن نماز، تو یه لایه دیگه تو بطر یعنی ولایت اهل بیت، تو یه لایه دیگه به خصوص ولایت امیرالمومنین. یعنی باز ولایت اهل بیت خصوصا چی؟ ولایت امیر. برای همین شما می‌بینید جوره، هیچ جای قرآن ما صلات رو قرائت در موردش استفاده نشده، نماز در موردش خوندن استفاده نشده. فعلی که استفاده شده چیه؟ اقامه است. یقیمون الصلات، اقم الصلات. نمیگه اقرا الصلات، نماز بخون، اما قرآن میگه. دقت بفرمایید، یه فعلی استفاده کرده، یه دکمه رو استفاده کرده که لایه‌های مختلف داره جواب میده، معنی میده. برای همین میگه آقا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز ما رو از فحشا و منکر باز میداره. بر منکرش لعنت. آقا آدم روزی 5 باره بخواد نماز بخونه همون جلو کلی از گناه رو میگیره. اما واقعا خب کسایی هم هستن نماز خوندن بدترین فحشاها و منکرها رو انجام دادن، مثل هم تکفیری ها. چه فتنه ای، چه منکری بزرگتر از قتل یک انسان به ناحق ها؟ میگه پس این چیه؟ یا آها باریکلا خوبه، پس همون اصل نمازی هست باش. اما یایی میفهمیم امام صادق بفهمد نحنو صلات فی القرآن، ماییم اون صلات تو قرآن. امیران مفهم صلات منم، پس میشه چی؟ ان الصلات ان ولایت امیر المؤمنین تنها عن الفحشاء والمنکر، ولایت علی است که شما رو از فحشاء و منکر باز میداره، چون شما تحت ولایت کسی هستید که هیچ فحشاء و منکری انجام نداد. شما الگو برداری میکنید از کسی که اصلا نهی از منکر میکنه، امر به معروف میکنه، نه خیر بالاتر، معروف خود اوست. المعروف ما امرتم به، معروف اون چیزی که شما امر کنید. اصلا من کجا بفهمم یه چیزی معروف یا منکره؟ نگاه میکنم ببینم امیرالمومنین انجام داد یا نه. علی مع الحق و الحق مع علی، مبنا علی است. حالا بعد میام این آیه رو نگاه میکنم میبینم عجب مفسرین توش گیر پاش کردن، اینجا ماجرا حل میشه. و استعین و بالصبر و الصلاه و انها لکبیره الا علی الخاشعین، از صبر و نماز کمک بگیرید که بخواد کمک بگیرید. صبر و نماز، یعنی آقا میخوای یه خورده صبور باشید، یاد خدا بیافتید، ظاهر آیه نماز بخونید، مشکلات برای شما غلبه کرد، دو رکعت نماز. ابو علی سلام میگن هر جا توی مسئله علمی پیچیده میافتاد دو رکعت نماز مستحبی میخوند. یه دو رکعت نماز با خدا کمکت میکنه. آقا صبور باش، هر چیزی زمان داره، وقت رسیدن داره، این سیب باید وقتش برسه که بچینیش. اینا رو داره به ما میفرماد. اما یهویی میفرماد و انها به راستی اون مؤنثه ها این صلات لکبیره الا علی الخاشع، اون خیلی سخته. والله از هر کدوم ما بپرسی بگی صبر سخت‌تر یا نماز، میگیم چی؟ همه میگن صبر. بابا طرف عزیز از دست بده بعد به اون مصیبت صبر کنه، سخت‌تر یا پاش چهار رکعت نماز بخونه؟ اینجا دیگه گیر میکنه، میگه خب یعنی چی دیگه ها؟ بعد مجبور میشه یه کارایی بکنی. بعد وقتی نگاه میکنه، رجوع میکنه به معصوم، امیرالمومنین فرماد مراد از صبر پیامبر است و صلات منم، به من که رسید کارشان سخت شد. یا رسول الله با تمام سختی قبول کردن، باش منو جز خاشعان قبول نمی کنن. سختشون اومد با اینکه دستم ورد بود بالا، با اینکه دیدن این قلب باید خاشع می شد، نشد، قبولم نکرد. بعد این صلات جاهای دیگه قرآن همینطور جوره. 98 اشتباه نکنیم صلوه داره. ما یک مدت اون موقع دانشگاه مصاد تدریس میکردم، یه کار من به دو تا دانشجو سپردم، گفتم بسم الله با هم دیگه پاشین یه کاری انجام، من انجام ندم شما بد انجام بدید، جدا با هم انجام دادیم. ما من خودم تحقیق کردم، اونم تحقیق کرد، هر جفت به جواب رسیدیم، ذره تفاوت نداشت. تمام صلوه های قرآن رفتیم در آوردیم، ذیل بسیارش که اصلا روایت مستقیم بود، یعنی ولایت امیرالمومنین و ولایت اهل بیت روایت مستقیم بود، هیچی. بقیهش هم به طرز عجیب غریبی جور بود، انگار شما وارد بطن جدیدی شدی. کی راه نمایی کرد به شما رو؟ راستخونه در علم. شما 100 سال این آیه رو میخوندی، از توی این آیه امیرالمومنین بیرون میکشیدی. نکته پنجمم، قرآن فضایی رو ترسیم میکنه برای من و شما، اکوسیستم معرفی میکنه، یه اتمسفره، یعنی یه هندسه رو برای تعریف میکنه که هر چیزی در جای خودشه و مثل چرخدنده های یک ساعت داره یه کاری رو انجام میده. یه جا راجع به باد لاستیک داره صحبت میکنه، یه جا داره راجع به بنزین تو 10 تا سوره اونورتر داره صحبت میکنه، اون طرف داره سیستم برق رو داره توضیح میده. کسی که خوب قرآن فهم باشه یهو این تو یه ماشین میبینه، متوجه چی میگم؟ اما یه جا خیلی بگیم مثلا مستقیم یه 10 تای پشت سر ماشین رو گفته باشه، نه نیست، شاید هم باشه. برخ از مقوله‌ها اشاره مستقیم داره، بعضی جا چی؟ نداره. اینجا باید چیکار کنیم؟ میگه برو بگرد همه رو که نگاه میکنی یه نکته تو ذهنت میاد، روندی رو نشون میده، سازه‌ای رو برات ترسیم میکنه. مثلا تو آیات مختلف در مورد بنی اسرائیل حرف زدن، وقتی نگاه میکنیم بابا اینا روند خراب شدن و دلایل شکست بنی اسرائیله. برای چی داره من میگه؟ میگه تو هم شکست نخوری. یکی سوره اعراف، یکی سوره طه، یکی سوره بقره است، یکی سوره نمیدونم چیه، هر کدوم یه بخشی. وقتی اینو میچینی کنارم میگه خب این یه تیکش تمرد بنی اسرائیل اونجا بود، این یه تیکش اونجا، وقتی که نامش نگاه کنه یه چیز رو، یه روند رو داره توضیح میده، میگه ببین چه جوری از فضل ناکم العالمین از قوم برگزیده بودن به چه گندی رسیدن بدبختا، زور بد علیه الذل والمسکنه ولعناهم، لعنتشون کردیم، قاتلهم الله، خدا بکشدشون، و لعنو به ما قالو، لعنت بر اینها به خاطر این حرف مزخرفاتی که میگن. از قوم برگزیده به کجا؟ مواظب باشه ای امت پیغمبر، الان قوم برگزیده توی جلبا نشی یا که شدن، مواظب باش الان 1400 سال بعد مواظب بله بنی اسرائیل سرت نیاد، یعنی الگوری داره مشخصه، یه فضایی رو ترسیم میکنه. یا مثلا شما نگاه میکنیم از سوره های مکی تا سوره های مدنی روند شکلگیری نفاق رو توضیح میده. ما تو سوره مکی تقریبا نفاق نداریم، یه آیه من بیشتر پیدا نکردم در سوره که شیعه و سنی اجماع بر مکی بودنش داشته باشن. عمده آیات نفاق مال مدنیه. چرا؟ چون حکومت شکل گرفته در مدینه. به ما میفهمونه با شکلگیری حکومت، حکومت دینی، کسایی که هنوز سبک زندگی کفر داشتن یا دل در گروه کفر داشتن، چون شما دیگه قدرتمندتر شدید مجبورن شبیه شما باشن، اما اینا چی هن؟ اسمشون منافق. بعد روش های برخورد با اینا رو میگه، بعد منافقین رو دستبندی میکنه، یه دینا هستن به خاطر سوره توبه های 97، یه دینا هستن چون علم ندارن منافقن، چون تعلیمات اسلامی بهشون نرسیده منافقن، عمده اینا ای پیغمبر ما ان اشد کفرن و نفاقن، اینا همین اعراب وادیانشینن، شش ماه بار میان ساکساکی میکنن تو مدینه دوباره میرن، خبر ندارن چه آیه نازل شده. شیخ عشیره شون اسلام آورده، نه اسلام آورده، اگه شیخ عشیره شون یهودی میشده، نه یهودی میشده. اما من حولکم، بعد میاد جلوی فل مدینه، اینا که تو مدینه داستانشون فرق داره، اینا فکر نکنین مسائل اسلامیشون هست، اینا هر روز دارن چش تو چش تو هم صحابه تو هم باهاشون وصلت کردی بعضن، اینا خیلی خطرناکن. آی بعد 1400 آی انقلابی ها، بله میدونی چی میشه انقلابتون کله پا میشه؟ چی میشه انقلابم کله پا میشه؟ یه سری جوونا که اطلاعات درستی از انقلاب ندارن نمیشه خرشون کرد. کیا این کارو میکنن؟ همون کسایی از اول تو انقلابن، یه خواصی هستن پدرتون رو در میرن، اونو سیخ میزنن باش بر میرن، میگن پاشو بیا، اونم خبر هر بعد بخومشی میاد، نماز جمعه هم میره با کفش میخونه، روز قدس آب معدنی بر به خودش، دختر پسر کنارم نماز، معلومه نمیدونه احکام نماز خوندنو، یه چیز واضحیه، خبر نداره بچه، چی اینو باش ور رف آوردش، میگه این دیگه نه، اینا تو مدینه دورته، اینا دورته، اینا صحابته، میبینی روندی رو شکل قشنگ برای جا میندازه، با سنت های شما راشنا میکنه، یه جایی بهت امید میده، میبینی میترسی، میگه که نه ترس بابا، فرعون هم گنده ترن، یعنی و فرعون ذل اوتاد ارم ذات العماد، بابا شهر درست کرده بودن پر ستون، موتورشون آورده با اینا که جغلن، بابا اینا اینا نباش، تو دینداری تو کن، داری یه فضای، یه سری جاها میخواد ما رو با یه سری مفاهیم آشنا کنه، مثلا میاد میگه که آقا میدونی سیراسی 9950 سال قبل طوفان پیغمبری کرد، خدا وکیل عدد رو نمیگفت به کجا برمیخورد، با خیلی پیغمبری کرد، ایراد جوجه برمیخورد، بعد 950 سال هم برعکس میگه، نمیگه 950 سال قرآن، میگه چی؟ میگه 1050 تا کم عمدیه دیگه، میخواد عدد 1000 تو مخت بشینه، میخواد بگه یه موقعی هست امر الهی 1000 سال عقب میفته، آمادگی داری؟ مثل نوح ما صبور هستی؟ که 950 سال فوش خورد، تمسخر شد، سرزنش شنید، خم به ابرو نیاورد، بهش هم عمدن گفتیم کار عجب غریب کن، وسط بیابون گفتیم بزرگترین کشتی تاریخو بساز، بزرگترین کشتی اون موقع تا اون موقع تاریخو بگی بساز، هر کی رد میشد مسخرهش میکردن، گفتم بابا حالت خوش چیه وسط بیان تو نجف داشت کشتی میساخت، گفتم بابا خیلی تو رد دادی بابا، نو چیکار داری میکنه، تفاسیر رو بخونید، گفت بابا لاغر برو کنار دریا بس، چیه اینجا چه جوری میخوای ببریش تو دریا، اینو میخواستی ببریم یه قایق درست میکردیم، ما بودیم با چهار تا شطور یه چیز میشه بکشی ببریش،
حالت خوشه، این چیه اینجا برش درست کردی؟
عمدی.
میگه عمدن میخوام این کار کنم، قشنگ پدر سوخته ها جداشن.
میگه صبور هستی؟
یعنی اصلا اینجا جامعه مؤمنین مخاطبه، کافر که قرآن نمیخونه که، اصلا برای ماست این آیات. میگه نگاه کن، یه جای قراره یه بلاهایی بیارم، تو قراره فوش بخوری، اما تو با من ثوابشو میبری، اما من باید این کارو بکنم تا اونجا داشه.
بعد طرف اومده دوتا کار فرهنگی کرده بر ما، من تو دانشگاه دارم کار فرهنگی میکنم، به من متلک میاندازن دیدندی، بیا بارو جمع کن کاسه کوزتو بابا، تو به درد قوم نوح میخوری نه نوح، اگر به درد قوم لوط نخوری.
نه والا دو تا پخش کردن بریده، برو خیلی سوسولی تو، قرار فوش بخوریم
جمعی همه رحمه، مسخره مون کنن حضرتون، مون
مسخره کنید، ایبی نداره، ما میرزیم چی شما رو مسخره میکنیم. اولا کشتی با حالتون چطوره؟ آه هشت نفر یا هشتاد نفر یه سوار کردن بعدش غرق میشد، اینا راحت اونجا نشسته نگاه میکنه.
تو وقتش میرسه خدا اینجا میخواد برام یه، یا مثلا یهویی میاد تو ماجرای ذوالقرنین، حکومت بر شرق و غرب عالم متمدن اون روز رو میاد چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. چیو میخواد تو ذهن بکاره؟ بگه قبلا بوده. خدا وقتی میخواد بگه قرار بشود، میدونی چه استدلال میاره؟ میگه عزیزم قبلا شده. ضرب لنا مثلا، کش خودشو واسه ما مثالی زد یارو. چه کسی قراره این استخونای خاک شده رو زنده کنه؟ بگو همون کسی دفعه اول تو رو آفریده دیوانه، همین الان هستی، یکی تو رو آفریده بدون استخون خاک شده. خلقت هر چیزی طبعا بدون الگو خیلی سخت‌تره تا اینکه یه بار تجربهش بوده باشه. میگه کشتی خودتو، چه مثالی هم زد برای ما، مسخرهش میکنه یارو رو خدا. سوره یاسین دیگه اشتباه نکنه، مثالی زد واسه ما، ضرب لنا کش خودشو. اینجا یه جایی میخواد بگه آقا بعید نی، نه ترس، قبلا هم شده، بر شرق عالم غرب عالم کسی که ما مکننا تمکن بهشتیم. به این کلمه خواهم دقت کنید، به این ریشه. یا مثلا یه میگه که آقا 300 سال زنده نگهشون داشتیم، فرماشی دارید، نکته هست، حرفی حدیثی، ما از اون برمیاد. 300 سال غیر طبیعیه؟ آره میگن غیر طبیعیه تنه. خب اگه غیر طبیعیه 950 سال غیر طبیعی نی؟ خب اونم غیر طبیعیه، پس بدون قاری کار غیر طبیعی هم من برمید، 2000 سال هم میتونم عیسی رو زنده نگه دارم، فرمایشی دارید؟ این خطاب به برادران اهل سنت، میگن چطور انقدر زنده است؟ میگم چون عیسی زنده است، قرآن خوبه داری میخونی، عجیب باشه حضرت عیسی که عجیب تره که، تا الان 2018 سال 19 سال چقدر میلادی دیگه اینجا میام. یا مثلا تو همه سوره کهف میاد، ببین حکومت بر شرق و غرب هستی، طولانی بودن عمر. یا یه مورد دیگه، یه بابایی رو معرفی میکنه تو همون سوره که حضرت موسی اولوالعزم بعد دنبالش بدوه. این دیگه کیه؟ هر کس پیغمبر اولوالعزم نیست، فرشته مرشته هم نیست، یکی بندهای خداست. این کیه که از پیغمبر اولوالعزم میتونه؟ یعنی آدمای شما داری که پیغمبر نیستن مثلا ها، و دانشی دارن که پیغمبر اولوالعزمش هم نداره. حالا یه سوال، شما سوره کهف رو که میخونید سیستم سوخرسانی نشون داد، سیستم برقرسانی نشون داد، سیستم موتور نشون داد، یهو یه ماشین تو ذهنت چک گرفت. یعنی شما سوره کهف رو خوندی قشنگ داره مهدویت و مثلا سوره میشه، چیز عجیبی نیستش، یه کسی زیاد عمر کنه و شهر و غرب و عالم حاکم میشه، علمی هم داره ها و تمکن بر زمین پیدا میکنه، همه چی رو در اختیارش قرار میدیم، بعید بعید نیست. جای دیگه که خیلی مهمه، وقت نمیکنیم بهش برسیم، اگر آخر وقت کردم من میخوام جلسه آنتاراک داشته باشه، برید بیرون یه حالا هوایی عوض کنید برگردید. یعنی من بخش اول رو گذاشتم در مورد خود قرآن بیشتر حرف بزنم، خب بعد حالا بریم تو مهدویتش خورده وارد بشیم. اگه وقت کردم اینو توضیح میدم، خیلی مهمه، بی نظیره، خودم رو درگیر کرده، شگفت زدشم، درگیرشم. اونم این که اصلا سیر تمدنی منجر به ظهور تعریف میکنه، مراحلشو میگه، سنتاشو میگه، موانعشو میگه، تشکیل حکومت پیامبرانو میگه، میگه چه چیزی باعث شده، چی کار کنید که دوچار اون مشکلات نشید، برید به اون سمت، داره راه رو کنه. قشنگ آیه هر کدوم یه جایی داره میگه. کسی که خوب مأنوسه با قرآنه، ببین مثلا شما میاد میشینه بلا تشبیه، منظورم مثال بزنم، شما مثلا پامنبری من رائفی پورید، خب یهو میگه که ببین این نکته‌ای که الان گفتم من تو فلان سخنرانیشم قبلا شنیده بودم، این نکته کی گفته. کسی که کامل میشه سخنرانی مثلا این بابای رائفی پور رو گوش میکنه، درست شد، حالا مثلا یه جایی داره بحث داره یا یه نکته ازش میپرسن، سه تا رو از اون سخنرانی میگه، دو تا رو از اون یکی سخنرانی میگه، یه دونه اون سخنرانی میگه، خودش یه سخنرانی جدید میسازه طرف اونجا، ارائه میده، به مقصودش هم میرسه، مثلا کل طرف مقابل هم میخوابونه که حالا یه شبهه مطرح کرده بوده. درست شد؟ این چطور؟ میگه قرآن باش مأنوس شد اینطور. منتها دیگه این بلا تشبیه که گفتیم درست بود، چون این دیگه رائفی پور نیست، این یه موجود زنده است، حیات داره، اون دنیا خرکش میکنه خیلی ها را. کجا بیا اینجا ببینم با من چه جوری با اون قرآن تا کردی؟ بعد بری نازشو بخری، منتشو بکشی، بعد کثیفاشی راد نمیده، میگه برو دلتو پاک کن، برو اعمالتو درست کن، تو که نمیتونی از من چیزی سر در بیاری، بعد پاک شده باشی. تو الان ظالمی، اومدی سراغ من چیکار؟ میگه طرف سراغ یکی از این علما، بعد نشسته بود و اونم میرفتن سراغش یه ذکری میداد، طرف مثلا کمر دردش خوب بشه. بعد اینم نشسته بلند شد بره، گفت کجا داری میری شما؟ گفت آقا دقیقاً مشکل منم همینه. به این بنده خدا گفتیم، گفت نداداش تو بشین، مال این بود، این آیه رو این جواب میداد، رو تو جواب نمیده. گفت چرا؟ گفت این مؤمن، تو ظالمی، تو میری میخونی کمر درد داغ بدتر میشه، بشین سر جا، تو داستان دیگه بعد اول رو اجرا بشه، تو اول باید یه آچار کشی ایمانی بشی، بعد پاشو بر. اینا فکر میکنه مثلا شما وهم میشن، میگم نه، قرآن موجوده، با هر کسی یه جور ارتباط میگیره، بعد نازشو بخری، بعد 6 ماه بعد از موقع دنبالش بوده یه چیزی مسئله بشه تو ذهنت، بعد یهو میینه تو برنامه محله گل و بلبل جوابتو داد. به خدا، یعنی یه چیزی سوال میشه برات، بعد یهو یه برگه آچاری افتاده رو زمین، تو را دانشگاه برمی‌داری میخونی، میبینی ای این جواب توئه، یه مسئله تو ذهنت مونده، آقای استاد دانشگاهی داری میری تدریس کنی، وسط کلاس یه نفر بلند میشه یه سوال ازت میپرسه، میبینی تو سوالش جواب توئه، تو روی سوالش جواب اون سوال تو بهت داده. یا حالا چه جوری بهت بگیم؟ این حیث لایحت دسته، هر جا حال کنیم بهت میگیم، به شما هم ربطی نداره چه جوری میخوام بهتون برسونیم، اما درگیرش شو، خودتو پاک کن، بخواه، حالا برای جلوه گری میکنم. بریم وارد بحث مهدویتش بشه. میگن حدود، حالا مفسرین بالا پایین، علما اینا میگن حدود 500 تا آیه قرآن به مهدویت پرداخته، که بنده معتقدم خیلی بیشتره، چون نگاهر نیست که، مثلا طرف اون نگاه تمدنی رو نداره، خب میگه 500 تا. مثلا چیز جالب شما، تقریبا بسیاری از آیات قرآن که به قیامت اشاره کردن، همون آیات در مورد مهدویت هم هست، و همون آیات یعنی در مورد ظهوره، و همون آیات در مورد رجعته، یعنی ساعه‌ای که اومده در قرآن در بسیاری از جاها، در بسیاری خیلی جاها، همزمان که در مورد قیامته، در همزمان دقیقاً داره در مورد ظهور صحبت میکنه، و همون موقع داره در مورد رجعت صحبت میکنه. بتون مختلفش کدومی که میبینی؟ ما در رجعت سر هم کلاسا بحث کردیم، یه جایی نکته داره، از یه طرف ما آیه داریم در قرآن میفرما که ما همه رو محشور میکنیم، هیچ کس نمیمونه الا اینکه محشورش کنیم، از این میفهمین چیه؟ این قیامت. اما یک جا داریم میگه از هر امتی تعدادی را محشور میکنیم، این میفهمین قیامت نیست، قیامت نیست، یه قیامت نو. چرا؟ چون ما داریم که همه محشور میشن، چرا میگه از هر امتی تعدادی، یه تعداد خاصی از هر امتی محشور میشن، این یه چیز دیگه است، این یه قیامه، یه برانگیختگی دیگه است، این رجعته. بله، برانگیخت زنده شدن، هم در قیامت به معنی قیامت عرفی که من و شما میگیم، هم در این زمان رجعت. آقا میگه اختلاف یهودی ها و مسیحی ها الی یوم القیامه است، تا روز قیامت اختلاف اینا میمونه. یه برداشت میکن، خب یه برداشت اینه که پس یهودیت و مسیحیت تا روز قیامت میماند، از یه طرف داری دیگه داریم اسلام بر تمام ادیان غلبه پیدا میکنه، حالا برسیم توضیح میدم. خب پس این چیه؟ میگه آها میدونین چیه؟ اینه که اصل میشه اسلام، 99% جمعیت مسلمونن تو کره زمین، 99.9% گوشه های 4 تا آدم سرتق میمونن میگن نه ما هنوز میخوام یهودی باشم، چون از اون طرفم لایک راف الدین کسی باشون کاری نداره، همون موقع میگه گوشه 4 تا مسیحی هم گوشم 4 تا یهودی به هم فوش میدن، هنوز میگن عیسی تو رو قبول ندارم، اونم مثلا اینجوری میگه. اینو میخوای برداشت کنی؟ یه موقع اسم میگه اصلا چه قیامت یعنی ظهور، تا روز ظهور اختلافاتشون است، بعدش که اسلام حاکم شه بر کل دنیا. کدام یک؟ عالم میخواد، حالا آدم میخواد بفهمه اینا رو، آدم میخواد رسوخ کنه، دقت کنه، پاک باشه، بریم اینو بحث بکنیم. ما دسته‌بندی‌های مختلفی داریم تو آیات مهدوی. یک سریاش تفسیری، وقتی نگاه میکنید آیات تفسیری، آیاتی که تفسیر اونها مهدویات، هم اشاره کردم هم در ادامه اشاره خواهم کرد، تفسیری. یک سری دیگه تأویلیه، تأویل و باطنش مربوط به مهدویته. مثلا همین ماجره چی؟ این آبی که مثال زدم براشون، تأویل دیگه به اینه چیه؟ آب معین، مار معین یعنی امام زمان، اونم بعد از دوران غیبتش که دوچار خشکی میشید، بعد تو همین باز نشانه ظهور در آورده. چی؟ میگه در دوران قبل از ظهور خوشسالی ها زیاد میشه و بعد از ظهور ابرها درست خواهند بارید. قبلش قاطی میکنن بندگان خدا ابرها، بارونا رو میریزن تو دریا. آیا اینجا لازم نیست که ببارن؟ اینجا کلی آبه، بیا این طرف ببار. میگه نمیام، گناهاتون زیاد شده، نمیام. ابر که میدونه زیرش رو نگاه میکنه. تطبیقی، تفسیری، تأویلی، تطبیقی. حالا آیاتی که مهدویت یکی از مصادیق و معنا و مفهومش، ممکنه این معنا و مفهوم کلی یا در ظاهر تفسیر آیه، تعویلش، باطنش، فلان اشاراتی داشته باشه. تبیینی، آیاتی که موضوع مهدویت نیست، ارتباطی نداره، اما برای تبیین مباحث مهدویت به درد میخوره. امام زمانتون چجوری قبول میکرد؟ نو یارو خفه میشه. نو که نوه، حضرت مهدی نیستش که، اما برای تبیین مهدوی بهش نیاز دارم. یوی آیه می... آقا مگه میشه مرده زنده بشه توی این نه اومال قیامته، من قبول دارم اما تو قیامت زنده میشم. یوی برمی آقا حضرت فلان عزیر مگه زنده نشد؟ حرفا چی چیه؟ مگه حضرت عیسی به پیغمبر عیسی مرده مگه زندگی زنده نمی کرد؟ اینجا حضرت عیسی حضرت مهدی نیست، اما من نفی عقلی این ماجرا رد میکنم با چی؟ با خود قرآن. آقا برادر اهل سنت میگه من مهدویت شما رو قبول ندارم، امام زمان نمیتونه قضا میگم. چرا نباید باشه؟ نه خب چه میگم، چه لزومی داره زنده بشه؟ میگم همون دلیلی که عیسی باید زنده باشه. خدا بلد نبود مثلا عیسی رو از دنیا ببره، مثل عزیر بعد به دنیا بیارش دوباره، به همون دلیلی که عیسی باید زنده باشه. حرفی دارید شما؟ قرآن گفت. ببین اینجا تبیینن شما استفاده می‌کنید، تبیین مهدوی این استفاده می‌کنید. از حیث دیگر آیات مهدوی به دسته دیگه باید تقسیم بندیشون کرد، اون از یک حیث اینکه چگونگی بیان و چگونگی ارجاع دادن بود، این از حیث دیگر. یکی اینکه آیاتی که بر ضرورت وجود امام تاکید داره، حالا چه عصر غیبت، چه عصر غیر غیبت، چه زمان امام مجتبی، چه زمان امام حسن عسکری، من الحسن الی الحسن ها علیهم السلام، ضرورت امام. ما همش بحثمون چیه؟ قرآنی. موضوع مهدوی دارم. مثلا در دیدگاه قرآن، قرآن مثلا یه میفهمد که در آیه ولکل قوم حاد، هر قومی یه هدایتگری داره، لکل همه رو آورده، کسی رو حصر نکرده الا فلانی ها، اگه الا داشت میگفتیم قبول، درسته؟ این لکل قومن هات، خب ما هم الان یه قومیم دیگه، هدایتگر ما کیه الان؟ یاد بگیم خدا قرآنش ایراد داره که نداره، مسلمونیم، اون پیشفرزمونه، پس الان باید بگردن دنبال یه هدایتگری، یه هدایت شده از جانب خدا که حالا مسئول هدایت ما هم هست. سوره رعد آیه 7، امام صادق در تفسیر همین آیه فرمودن در هر زمانی امامی از خاندان ما وجود دارد که مردم را به آنچه رسول خدا آورده هدایت میکند. حالا زمان ما کیه؟ آیا امامی باشه؟ ببینید، یعنی از آیه قرآن من دارم ضرورت وجود امام رو استنباط میکنم. اصلا بحثم سر نیست کدوم امام، امام صادق یا امام کاظم یا امام رضا، باید یه امامی باشه. لولا حجه لساخت الارض اهلا، اگه زمین خارج از حجت بشه زمین اهلشو میبله. یا مثلا میفرماد اون دنیا یوم ندعو کل اناسن به امامهم، همه آدما با امامشون محشور میشن. امام من کیه؟ کل اوناس، کسی نذاشته، همه رو فرموده. یا اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام به سوره قدر اشاره فرمود، فرمود در اثبات امامت خودش و فرزندانش حضرت فرمود که این سوره یعنی چی؟ انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل. می آقا ملائکه و روح نازل میشن بر شخص پیغمبر، اون سنی هم قبول داره، میگه همیشه اتفاق میفته، مگه شب قدر کی نازل میشن؟ میگه شب قدر. میفهمم میگه ما هر سال مگه یه شب شب قدر نداریم؟ میگه الان بعد پیغمبر به کی داره نازل میشن؟ یعنی لزوم وجود امامه، چون جا منظور از امیرالمومنین خود حضرته، خود ایشونه. اما این خب برای امام حسن هم جواب میده، برای امام کاظم هم جواب میده، برای آقا صاحب زمان هم جواب میده. بگید الان بر کدام امام داره اینو نازل میشه شب قدر؟ به دیوونه شب قدر میگیرید؟ الان بر کی داره این اتفاق میفته؟ فعل چرا از جوری استفاده شده که به کل زمان ها گسترش داده پیدا میشه؟ یعنی نگه آقای ماضی استفاده کرده اون گوشه یه جایی نخیر؟ دو، آیاتی که پس این آیات ضرورت خود وجود امام بود، آیاتی که بشارت به حکومت صالحان و مؤمنان بر روی زمین داده. اینا هم چندین آیه داریم تو قرآن، مثلا سوره انبیاء آیه 105، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. ما همانا به راستی قد و لغت، یعنی خیلی آره محکم آره، کتب نانوشتیم فی الزبور، زبور کتاب از داوود، مزامیر داوود، بعد از ذکر، یعنی اینجا ذکر این تورات، ما در تورات و بعدش در مزامیر آوردیم گفته بودیم که به راستی زمین به ارث صالحان خواهد رسید. خب الان به ارث صالحان رسیده؟ نه. قبلش بوده؟ کامل نه. بعد نکته این فی هازا لبلاغن لقوم عابدین، آی مؤمنا، آی عبدا، اینو یادتون نرا، من از این دیگه تابلو تر نمیتونستم حرف بزنم، ته حرف بهتون گفتم ها. اونی که باید میگرفتی از این جمله من ها. یا فکر نکنی ظلم دنیا رو گرفت، نه، این وعده منه، طول کشیده، بله من دو تا چهار تایی دارم، حکمتی دارم، یه شرط بعد فراهم شه، شما می جنبیدید زودتر اتفاق می افتاد. من به امتی روی زمین نیاز دارم که این پرچم رو برداره، من دنبال قومی هستم که علمداری کنه، پیش بره و نترسه از گشنگی، از جنگ، از تهمت، از توهین، از تحقیر، محکم بره جلو. ننو لازمشون دارم. شعب ابی طالب افتاد 3 سال، یه نفره 3 نفره یه دونه خرما خوردن، برنگردن به پیغمبرشون توهین بکنن، برنگردن بگن ولمون کن ما رو برگردون همون سرزمینی که بودیم، خدای تو کجاست؟ نه، من باید تسویه کنم این آدم ها رو، این پدر سوخته ها رو باید برن جلو، اینا باید جدا بشن، غربال باشن، لتو غربلون نه غربلتن، باید علکشون کنم، چون ناخالصی ها بعدن کارم رو خراب میکنن. اراده من خدا بر این قرار گرفته به واسطه مؤمنین این حکومت رو رقم بزنم و اینا خودم بلد بودم انجامم دادم قبلا. یا سلیمان همه چی تحت اختیارت، برو حکومت تشکیل بده، جز اینه. اما حکومت بعد از سلیمان موند، سرشو گذاشتم جنا در رفتن، از جنا بدتر بنی اسرائیل بودن، اونا جنا رو ول نمی کردن، گفتن داداش کجا داریم یه چیزایی بلد بودی شما، بیا اینجا با هم باید کسب و کاری را میندازیم. یه رفتن و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، شروع کرده اینا آموزش، گفتم یه کلاس درس بذار ما خدمت میرسیم، پیغمبر میخوام چیکار؟ دیدی بی تربیت باشید ها، سلیمان هم بالا سرتون بذارم بره دوباره همون آشو همون کاسه بعد درست بشید. ما قبلا اینجا دیگه اشاره داره میگه زمین به ارث صالحان خواهد رسید. سوره انبیاء 105 یا سوره قصص آیه 5 و نرید و ان ما خواسته ایم که نمون منت بذاریم گردن شما مؤمنین بر گردن شما مستضعفین و نرید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض. استضعاف باب استفعال باب طلب، یعنی به زور شما رو ضعیف کردن، یعنی حق شما این نبود، برنامه ریزی کردن شماها پایین نگه داشته باشید، برنامه ریزی کردن شما در بند باشید که نتونید کارتون رو بکنید. ای در بندها، ای به زور ضعیف نگه داشته شده ها، ما اراده کردیم بر این و نجعلهم ائمه، که شما پیشوایان زمین میشید و نجعلهم الوارثین، شما پیشوایان و زمین رو شما به ارث خواهید برد. این رو حالا توی آیاتی میاره، جالبیش تو آیات بنی اسرائیله. چرا؟ چون جالبه، فقط شما کافیه با ادبیات توراتی و عهد عتیقی آشنا باشید، میرید نگاه میکنید این آیات خیلی جالبه. اینا جز وعده های خدا به فرزندان حضرت ابراهیمه که زمین به ارث صالحان و ارث فرزندان تو خواهند رسید. یعنی پس این دوتا بزرگم، یعنی زمین به ارث فرزندان صالح تو خواهد رسید، چون ای ابراهیم تو متاسفانه فرزندان خیلی بدی هم داری. سوره صافات میفرماد دیگه، ظالم لنفسه مبین، میگه و از نسل تو، که تو این آیه وقتی این بخشو میخواد بگه تو آیه کی میاد اشاره میکنه؟ تو آیه اسحاق، میگه و ما به او اسحاق رو عطا کردیم، عنایت کردیم، او خودش آدم خوبی بود و از محسنین بود، اما از نسلشون یعنی ابراهیم و اسحاق یک جونورایی میان بیرون، ظالم عادی هم نه، مبین آشکار. آیه قرآن و نمکن لهم فی الارض، گفتم این فعلو یادتون باشه، دمد ذوالقرنین هم میگه چی؟ مکن نالهو، میگه که ما اینو همه کارشون میکنیم رو زمین، همه چی از اونها تمکین خواهند داشت. جالبه این آیه، آقا صحابه زمان هنگام ولادت این آیه رو قرائت فرمودن در بد ما داریم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. این آیه تو عرض کن زمین به ارث صالحان خواهد رسید. بدونید تو تورات هم عرض کنم، چون دوتا اصلا اشاره مستقیم داره میفرماد کتب نافذ زبورون بعد ذکر هست که ای ابراهیم فرزندان تو زیاد خواهند شد، کثیر خواهند شد، پربرکت خواهند شد به تعداد ستارگان آسمان، یعنی خیلی زیاد، و باز اشاره به همون ستاره یعنی نسل توست. بعد اینها به واسطه این فرزند تو که قربانیه جمیع امتهای زمین برکت خواهند یافت، یعنی برکت یعنی هدایت جمیع امت، یعنی کسی رو زمین نمونه که هدایت بهش نرسه به واسطه قربان. برای همین دعوا سرین که اسماعیل قربانی است یا اسحاق علیه السلام، این دعوا بر سر قربانی بودن اسماعیل و اسحاق چه اهمیت داره؟ مثلا اسماعیل رو برده به قربانی برای، چون این آیه هست که به واسطه اون فرزند جمیع امت وایزه، یعنی دعوا بر سر امام مهدی. آیه در قرآن داریم، دوازم در قرآن، ام یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله، حسودی میکنید که خدا چرا از فضلش به عده بیشتر داده؟ فقط آتینا آل ابراهیم، ما به آل ابراهیم میخوایم بیشتر بدیم. حرفی دارید؟ اراده من الهی بنی قریب، فقط کس فرمایشی داره؟ کسی دیگه جز من خداست؟ الکتاب پیغمبر میخوام، ولی حکمتشون حکیم میاد بیرون، و آتینا هم ملک عظیما، ملک عظیمی در راه. در مورد حضرت سلیمان میگه ملک چی؟ این تو راه اتفاقی میخواد از آل ابراهیم میفته و میفرماد از این حیث اینا مورد حسادت قرار بگیره، یعنی از این کی بیشتر مورد حسادت قرار بگیره؟ چه کردن اینها با اهل بیت؟ میگه آیه قرآنه در مورد آل ابراهیم شاخه اسماعیلیش داره صحبت میکنه. این من یه آیه دیگه بازم پس این بخش رو تمومش بکنم بعد تایم اوت میگن چی میگن از اونا بدید. سوره نور آیه 55، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعده داده خدا به اونایی از شما که ایمان آوردید و عمل صالح انجام میدید. برره ایمان برره ای اون که بشینیم گوشه لم بدید دادن. نه، عمل صالحات. برره یاد نشین نخود میکاشتن گوشه میشستن اینجوری نگاه میکردن اینجوری اینجوری میکنم گفت داره چیکار میکنم گفت نخودا در بیاد. نه، عمل صالحات. لیستخلفنهم فی الارض، اینا خلیفه ما میشن رو زمین. کما استخلف الذین من قبلهم، قبلش هم اتفاق افتاده، کسانی به جانشینی ما رو زمین رسیدن، باز دوباره این ریشه. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، و اون دینی که من رضایت دادم. کجا خدایا؟ روز قدیر، امروز رضایت دادم دینتون چی باشه؟ اسلام. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، و امنیت بعد از این همه جنگ و سختی حاکم خواهد شد. لا یشرکون بی شیئا، هیچ مشرکی دیگه پیدا نمی‌کنید. من خدا بدون هیچ شرکی پرستیده خواهم شد. و من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، دیگه بعد این ماجرا کافر بود دیگه خیلی شوته. یا اشاراتی که خب یه کل کره زمین اتفاق میفته. یا توبه 33 سوره مبارکه فتح آیه 28 و سوره مبارکه صف آیه 9 که یک آیه تکرار شده. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اون کسی که خداش رسولش رو با هدایت فرستاد. و دین الحق لکم دینکم ولی دین، دین شما برای خودتون، دین من نه، اون دین اونا دینای بی خود نه، دین حق. لیظهره علی الدین کله، بر تمام این دین ها برتری خواهد یافت و قدرت خواهد یافت، همه از بین میرن. ولو کره المشرکون، حالا مشرکون بعدشون میاد به درنگ، کیان که بخواد بعدشون بیاد. امام صادق تفرموش فرمودن هنگامی که اسم امام زمان رو بردن که اگه بگم باید پاشیم، باید که نه، یعنی احترام میذاریم، حالا برام میگم مهدی استفاده. هنگامی که مهدی ما قیام کند جایی روی زمین باقی نمیماند مگر این که در آنجا صدای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بلند بشه. و باز جایی دیگه فرمودن هرگاه باز دور همون اسم مهدی ما ظهور کند، عدل را میان مردم برقرار سازد و در زمان او جور و ستم برطرف می شود، راه ها امن می گردد. بعد از خوف امن میاد، زمین برکات خود را بیرون می دهد و او هر حق را به صاحبش برمی گرداند. در زمان ظهور او تمام مردم روی زمین دین اسلام را خواهند پذیرفت. و آیه شریفه اف غیر دین الله یبغون و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون مصداق پیدا میکند. این آیه میگه جز دین خدا میخوان برن سراغ دین دیگه، دین دیگه برن، آسمونا و زمین تسلیمن در مقابلان خدا، چه از سر اطاعت چه از سر چی؟ کراهت. قانون دیدی؟ وقتی قانون میزن بعضی مخالف نمی کنن با قانون، اما چی؟ یعنی برتری پیدا میشه که اصلا شما تو اون ساختار نمیتونی جنب بخوری. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میخوام با دهناشون نور من خدا رو خاموش کنن. والله متم نوره ولو کره الکافر، با دهناشون خاموش کردن ما نمیده فوت کردن میفته، اما الزاما فقط این نیست. نور خدا که الزاما اینجا مثلا چراغ لامپ و نمیدونم یه شمع که نیستش که بگه با فوت کردن خاموش میشه، نه، منظور اینه که اینا میخوان این نور الهی، چون آیه نور سوره نور اینو قبلا من تفسیرش سخنرانی جدا کردم، اگه کسی گوش نکره حتما پیشنهاد میکنم گوش کنه. چون عرض کردیم بابا این نور از جنس نار نیست که داری آتیش با فوت خاموشش کنی، نه، این هدایته. میگه این هدایت میگیره، حالا ولو کره الکافر، کافر رو بدشون، ولو کره المشرکون، مشرکون بده بدره، مشکل اوناست. به افواهم، نه فقط یعنی فوت، با حرفاشون با دهنشون. میگه تا قبلش اینا شروع میکنن با دهناشون یه کارایی کردن، دروغ پردازی کردن، تهمت زدن، تمسخر کردن، رسانه هاشون فعال میشه، یه کاری میکنن، اما باعث نمیشه که نور خدا خاموش بشه. این نور پیش خواهد رفت.
جای دیگه باز شبیه همین آیه رو میفرماد، اونجا میفرماد یریدون لیطفه، اونجا میفرماد یریدون ان یطفه نور الله به افواهم و یعب الله الا ان یتم نورهو ولو کره الکافرون. نه خدا ابا داره، خدا نورش رو تمام میکنه، کافر رو بدشون بدره. پس تو بخش دوم ما چی گفتیم؟ یک بخش خود امامت مد نظر قرار گرفت، یکی دیگه این که در آیاتی که بشارت به حکومت سالمان داده و گفته تمام زمین موحد خواهند شد. این آیات قابل چشم‌پوشی نیست، شما یه جوری دیگه نمیتونه ماسمالش کنی. پس یک روزی تا حالا که این اتفاق نیفتاده تا قبلش، پس یک روزی توی راهه، یه روز خوب میاد به قولی.
خب مورد سومی که ما مورد اول و دوم عرض کردیم، یکی ضرورت خود امام بود تو آیات قرآن، دومی که در مورد اون حکومت بعد داده شده جهانیه. مورد سوم ویژگی های عصر غیبت، نشانه های ظهور، سختی ها و اینجور مسائلی که تو آیت قرآن و تفاسیر و تأویل اهل بیت بهشون اشاره شده، اونها رو هم میخوام عرض کنم. مثلا تو ویژگی های عصر غیبت قرآن کریم درباره مقام و منزلت منتظران نکته داریم. سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. میگه در مورد عده‌ای از متقین داره صحبت میفرماد که ویژگیشون اینه که اینها ایمان به غیب میارن، ایمان به رسول الله که جلوی چش داره نگات میکنی، داریم نگاش میکنی، خیلی هنر نیست. ویژگی اینها اینه که اینها ایمان به غیب میارن. در تفسیر پرسیدن ذالک الکتاب رو که امیرالمومنین تفسیر کردن و خیلی بحثا شد که چرا نفرموده هذا الکتاب، این کتاب، اگه قرآن باشه باید بگه همین کتاب دیگه. میبینید این از اون الفاظی که یه جوری استفاده شده که تو دوتا بطن معنی بده. از یه طرف میفرماد منظور همین قرآن ها، ظاهر آیه، تفسیر عادیش همینه، معنیش اصلا اینه، این کتاب. اما چرا میگه آن کتاب؟ میخواد بلنداشو نشون بده، انقدر بزرگه در این که اینه آنم هست، انقدر عظمت داره، یعنی دیگه دور میشه. اون سر درختو دارم میگم، اون سر تنابو دارم میگم، همون تناب اینه، یعنی در دست توه، اما دیگه هم اون سرشو دارم میگم. میگم فرما که ذالک الکتاب میخواد عظمتو نشون. یکی دیگه هم که اینجا مراد از کتاب کسی دیگه است که در تعویل داریم، یعنی مراد امیرالمومنین. ذالک الکتاب لا ریب فیه، درش هیچ شکی وجود نداشت، اما مردم به شک و شبهه افتادن در موردش. درسته؟ در سوره نبأ اینو توضیح میده. عمّا یتسائلون، از چی میپرسن اینا؟ عن النبأ العظیم، از این خبر بزرگ. الذی هم فیه مختلفون، که در موردش به اختلاف افتادن. کلا سیعلمون، میفهمید. آره میفهمید به زودی. سیعلمون، به زودی میفهمید. یعنی مرگ. که حضرت فرمود من یموت یرینی، هر کی بمیره منو میبینه و حقانیت هم لحظه مرگ برش آشکار میشه. طرف تا میمیره میبینه عجب حق با علی و اولادش بود، دیگه راه برگشت نیست. برای همین میگه لا یا لیتنی کنتو ترابا، کاش خاک میبودم که علی بشه بابام، ابو تراب. آخر آیه سوره نبأ باز این اشاره میکنه. حالا در ادامه باز معصوم فرمود که مراد از این یؤمنون بالغیب مؤمنانی هستند که ایمان میارن به مهدی ندیده. اون روایت معروف که از آقا رسول الله خطاب به امیرالمومنین که یا علی اعظمهم یقینا اکثرهم ایمانا، عظیمترین یقین اینها دارن، بیشترین ایمان اینا دارن، اینا امام من و تو رو ندیدن، امامشون هم در حجاب هاست، پشت سر حجاب هاست، با این وجود اینها ایمان میارن. یؤمنون بالسواد علی بیاض، به سیاهی روی سفید یعنی جوهر، به کاغذ ایمان میارن اینا، حرفای من و تو رو براشون میخونن ایمان میارن، تو کتابا میخونن ایمان میارن خودشون. اما عده‌ای بودن اینجا چش تو چش برای شما زدن، من دستتو بردم بالا گفتم من کنتم مولا فاض علی مولا قبول کرد، واقعا ایمان داره، واقعا یقین داره. این ویژگی های منتظران حضرته. در غیبت نعمانی داریم روایتی از جابر بن عبدالله انصاری پیرامون تفسیر همین آیه که از رسول خدا اینطور روایت کرد که آن حضرت فرمود خوشا به حال صبر کنندگان در زمان غیبت او و خوشا به حال کسانی که بر محبت او پا بر جا میمانند. آنها کسانی هستند که خداوند در کتاب خیش چنین توصیفشان کرده است،
الذين يؤمنون بالغیب. سپس آن حضرت فرمودن آنان حزب خدایند و آگاه باشید که حزب خدا پیروز است. بعد با اینجا باز حضرت یه اشاره کرده به یه آیه دیگه که اینا حزب خدا هستن و غالب خواهند شد، که سوره مائده مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اشاره دیگه که میتونیم ذکر بکنیم خدمت شما بزرگواران، صبر و ارتباط قلبیه. آل عمران 200، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسایی که ایمان آوردید در برابر این مشکلات و هوس‌ها و این دام‌هایی که هست استقامت کنید، در برابر دشمنان پایدار باشید و بقیه را هم به صبر دعوت بکنید و از مرزها مراقبت کنید، رابطو و از خداوند بترسید، شاید که رستگار شوید. نعمانی در کتاب غیبت خودش از امام باقر نقل میکنه که درباره این آیه حضرت فرمودن که صبر کنید بر ادای فرایض و در مقابل دشمنانتان پایداری کنید و با امامتان که انتظارش را میکشید مرابطه نمایید. این آیه مهدوی است، میگه موقعی هستش که کار سخت میشه، شما محکم باقی بمونید، خالی نکنید مسخرت کردن ها. اینجا میفرماد از مرزها دفاع کنید. اینجا مرز فیزیکیه، یعنی مدافع حرم، هم مرز عقیدتیه. امروز شما تو این کلاس ها شرکت کرد برای چی؟ یعنی که بتونید از مرزهای عقیدتی دفاع کنید. یعنی شما اصلا آمدید که مصداق همین آیه باشید، مؤمنانی باشن که تو این یا الذین آمنو دیگه، که این آیه مورد اشاره. من میخوام یاد بگیرم سوادشو داشته باشم برم دفاع کنم از امام، چون همش که مرزها مرزهای فیزیکی که نیستش، که مرز عقیدتی که اگه سقوط کنه خیلی سخت میشه، چون کسی که سقوط میکنه شهید نیست، تازه میشه نیروی دشمن، چون از بین خود ماها بوده رفته اون طرف سوراخ سنبار رو خوب بلده، بیشتر میتونه ضربه بزنه، یعنی کشته جنگ نرمه، اون خیلی خطرناک داره. اینجا 5 نفر جلو 5 نفر دارن کشته میشه، یکی شهید میشه، میگن آقا بسم الله شدن 4 نفر، ایرادی نی، کلی آدم به این شهید افتخار میکنه، اسمش میزن سر کوچه، کلی آدمو میکشونه دوره خود دنبال خودش، انا ابراهیم هادی هنوز داره آدم هدایت میکنه، احمدی روشن شهید شده، 300 نفر دانشگاه شریف تغییر رشته دادن هسته خوندن، درست شد. اما اینجا این نیست، این 5 نفر جلو 5 نفر یکی کشته بشه، این تازه میره سراغ اون وریا، اینا میشن 6 نفر، اینا میشن 4 نفر، یعنی دو برابر ضرر میکنی. میگن مراقبت بکنید، باید دقت بکنید، هم مرابطتون رو با امام زمانتون حفظ بکنید، هم از مرزهای عقیدتی دفاع بکنید. وعده داده شده به کسانی که معصوم داره میفرماد اینا، اونا کسایی هم که انتظار امامشون رو میکشن. یا اطاعت محض، نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. جابر باز نقل میکنه که میگه این آیه وقتی نازل شد من عرض کردم یا رسول الله، خدا و رسولش رو میشناسیم، این اولی الامر دیگه کیان؟ شما باید از اونها تبعیت بکنیم، که خداوند اطاعتشون هم مقرون اطاعت خودش رو شما قرار داده، یا اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. یه نکته جالب اینجا داره که میتونست آیه این باشه، اطیع الله و الرسول و اول الامر، اطاعت کنید از خدا و رسول و اول الامر، درسته؟ یه اطیع الله میاره همونقدر یه اطیع الرسول و اول الامر میاره، یعنی همونقدر که از خدا اطاعت میکنی بعد از اینا اطاعت کنی. دقت فرمودیم این نکته ظریفی ها، اینقدر لازمه، فلذا اگه اطاعت از اونا نکنی شما مشرکی، بخشی از حرف خدا رو قبول نداری. همین تکفیری ها که ما رو مشرک میدونن خودشون بابای شرکن. اینا میگفتم اینا کیان؟ حضرت فرمود آنان خلفای من و ائمه مسلمین پس از من هستن، اول آنها علی ابن ابی طالب و آخرینشان حجت خدا در زمین و بقیت الله بر بندگانش هست، آن که خدای تعالی مشرق و مغرب زمین را به دستان او فتح می‌کند. که اینو گفتم مثال قرآنی شد، تو کی می‌بینید؟ داستان ذوالقرنین میبینید. آن که از شیعیان و دوستانش غیبتی خواهد داشت که در زمان غیبتش بر اعتقاد به امامتش ثابت نمیمانند. میگه خیلی چپ میکنه. مگر کسانی که خداوند دلش را برای ایمان آزمایش کرده باشد. اون کسایی که قبلا امتحان پس دادن، اینا محکم باقی مونن. یه عده شروع میکنم میگن معلوم نیست بابا علنش زنده است، اصلا اون حسن است که میگن بچه نداشته که فلان. آقا مثلا طرف میبینید یه روزی اکبر گنجی ها تو این مملکت دم از امام زمان میزدن و فلان و اینجور چیزا، میگفتن شماها اسلام درست نیستید. الان رفتم طرف میسن امام زمان وجود نداره، اصلا اون حسن عسکری بچه نداشته، مصاحبه تلویزیونی میکنن. میگه تو محکم وای میستی؟ جا خالی نمی کنی؟ مورد دیگه، مثلا امتحانات بسیار دشوار این منتظران در عصر غیبت. آیه 155 بقره به این اشاره میکنه: لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال وانفس وثمرات والثمرات وبشر الصابرین. میگه ما شما رو حتما امتحانتون خواهیم کرد. با چی؟ با ترس. امنیتتون یه جایی خدشه دار میشه. یک دوربین مخفی داشتم میدیدم، طرف یه جنازه رو تو ماشین بیرون میکشید، یه تیرم باز میزد به جنازه، ملت که اونجا رد میشدن خیلی جالب بود. طرف خانواده بودم و یه دختر بچه داشتن رد میشدن، زنه یه جوری گذاشت در رفت، بچهشو گذاشت در رفت که فقط باید میدیدید. بابا یکم وایستاد نگاه کرد، گفت بچه رو ببریم، بغل کرد بچه زیر بغل زد، بچه کوچیک بود نمیشد بغلش کرد. مادره رو فقط ندیدی چجوری در رفت. آره یه جایی باید اینجور جا آدم نشون بده خودشو. ما یه جایی بعض موقع حالا با موتور این ونور میریم، خدمت شما عرض بکنم که کل کاسکت که گذاشته بودیم رفتیم، یه جلسه بود ما رو دعوت کرده بودن، رفتیم اونجا. بعد این بنده خود دمه در همیشه من اونجا میرم، من نشناخ. بعد این کل کاسکت دادم بالا، بازم نشناخ. من با فلانی هم خندید و گفتش که با کل کاسیو تو فلان. یه کاپشن تنم بود تو اون کاپشن، هم ما رو ندیده بود، کاپشن برای موتور دیگه. بعد خدمت شما عرض کنم رفتیم بالا، جلسه بود. توی جلسه من به این مسئول دفتر که ایشون داشتون بنده خدا که جلسه ما رو دعوت کرد، سه چهار نفر، گفتم که دقیقا هیچی نگو من همجوری برم تو. ما این کلا رو همجوری سرم کشیدیم و پریدیم تو. پریدیم تو، یه دادی هم زدیم، یادمونم رفت که کلا رو گذاشتیم، الله اکبر، فقط تو 90 درصدش سر خودمون پیچید. خب یه 10 درصدش زد بیرون. شما باید میدیدید واکنشا رو. مثلا یه کسی اینا، یه عزیزی بود اونجا مثلا 10 سال از رشادتش برای ما تعریف کرده بود، خب کل 10 سالش پرید رفت. یکیشون از روی مبل نمیتونست بلند شه، اینجوری اینجوری که اینجوری، من دیدم گفتم سکته نکنه، چون دیدم اینجوری 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 داره میکنه. من اینو دادم بالا، گفتم بابا رائفی هم رائفیه، یعنی مثلا نه تر... خودشو داشت میگفت آره یه جای خوف باید بیاد، یه جای صدا تیر ترقی باید در بیاد، ببینیم چی کاره ایم. ها حالا یه واکنش طبیعیه آدم یه لحظه مثلا صدا دادم، این کار ندارم، اما این که مثلا بچه‌شو بذار یارو دره اینجوری. حالا من به این بنده خودم کاری ندارم که اینا مثلا دو سه تاشون پریدن پشت مبلا، صحنه ای بود. حالا یه فیلم میشه گفت کیا بودن. خب بهشون هم گفتم بودم میرم تو زغرانی ها میگم ملت حال کنن یکم بخندن. آره خوف بد، یه جا گشنه بد بشی. میگه اون موقع دینداریتون رو میبینم، به یه خورده گشنگی بیاد، خود گرونی بیاد، ها ببینم اون موقع هم دیندار باقی میمونی یا نه. یا نه شروع میکنی کلا سر اینو گذاشتن، یه گوشت خر میبری زب میکنی به جا گوسفند میندازی به مردم، چیکار میکنی؟ اینجور جاها پیدا میشه. و نقص من الاموال، اموالت ناقص میشه، زلزله میاد خونت میریزه، 100 میلیون پول داشتی میخوابی بیدار میشی یا میبینی که ماشینا 15 میلیون گرون شدن، یعنی پول تو هم یه 15 ریخ پایین دیه یوی، مثلا 100 میلیون الان 90 میلیون میارزه، 80 میلیون میارزه. ها آقا دلار رفت بالا، پول اومد پایین، چه میدونم اینا. میگه اینا چه اثری روی دین دارید میذاره؟ خدات یهو فرق میکنه نه؟ یا خدات همونجوری محکمه، امام زمان همونجوری محکم. ولی انفس آسیب میبینید، خودتون دست و پاتون مریضی میگیرد، یک عزیزی از دست میدید، میگم چی کاره اید؟ خب سرما میزنه به میوه هاتون و ثمرات، کشاورزیتون از بین میره، حرستون از بین میره، نسلتون از بین میره، چی کار میکنید؟ صبور هستید؟ و بشر الصابرین، به صبوران بشارت بده. محمد ابن مسلم میگه از امام جعفر در صادق علیه السلام در تفسیر این آیه پرسیدم، حضرت فرمودن پیش از آمدن نام آقا صاحب زمان رو میبرن، علامتهایی برای امتحان مؤمنین خواهد بود. عرض کردم آن علامتها چیست؟ فرمودن بیماریهای گوناگون که سبب ترس و دلهوره میشود و بالا رفتن نرخها که سبب گرسنگی میشود و کاهش در اموال و جانها که سبب قحطی و مرگ و میر فراوان است، که به سبب قحطی و نقص در محصولات که به نیامدن باران است. پس در آن موقع به آنها که در عقیده به ما ثابت میمانند مژده بده. این اتفاقات باید بیفته و دقیقا این اتفاقاتی که تو هر عصر شما نگاه بکنیم اینی که ما مبتلا بهیم بهش. مورد بعدی، شرایط سخت زندگی منتظران. یوسف آیه 110، سوره مبارک یوسف آیه 110. حالا آیهش هم ننوشتید، همین بنویسید بعدا خودتون میرید نگاه میکنید. یوسف 110: حتی اذا استحی اثر رسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. پیامبران به دعوت خود و دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه دادند تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند و مردم گمان کردند که به آنها دروغ گفته شده. از کجاست؟ چرا نمیریاد؟ برسونه. در این هنگام یاری ما به سراغ آنها. اون موقع جاءهم نصرنا. قشنگ ما میخوام ببینیم چه کسی واقعا مؤمنه. بلغیب باید باشه، ندیده. آقا این آقا رو میبینی با اینجا با تفنگ وایستاده از شما محافظت میکنه. خب اونجوری که ایمان آوردن کاری نداره که. ناصر خودتو ببینی. میگه یؤمنون بالغیب رو من میخوام. فلذا امام این آدم‌ها باید غایب باشه. که یؤمنون بالغیب ها جدا بشن. با وجود سختی آقا امام زمانی داریم بعد همه چی اوکی هم باشه. خب اینم با هنر نیستش که. اساساً اصلا اگه همه چی اوکی اون امام زمانه رو برای چی میخوای؟ باید بفهم. بله، در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد، آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکاران بازگردانده نمیشود. بلا یرد و بعثنا عن القوم المجرمین. یه اون روز یاری ما سراغ اینا میاد، اینا رو نجاتشون میدیم و اما و نجی اینا رو، نجی ما اینا رو نجاتشون میده، اما اون وریار چی؟ عمرن نتونن در برن از اون سختی که ما به اینها وارد میکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمایشاتی ضمن همین آیه شریفه اشاراتی دارن به شرایط سخت زندگی مؤمنین و عدم توجه جامعه و مردم به اونها تو عصر غیبت و میفرمان متقین در عصر غیبت در نظر مردم از مردار در چشم صاحبش بی‌ارزش‌تر خواهند شد. یادم با تقوا تو چشم مردم بیارزش میشن. آمادگی دارید برای همچون چیزی؟ فردا تحویلتون نگیرن؟ تیکتون بندازن؟ انقدر به ما گفتن آه ما موقعی که مثلا این سخنرانی رو گوش کردیم تغییر کردیم تو رفیقامون دیگه ما رو تحویل نمیگیرن. آقا فامیلامون مطلق بندازن. هر تو نباید یه سوژه خنده کنی خودتو. تو باید با استدلال برید دفاع بکنی و برید چرت و پرت بگی مؤمنین هم بهت میخندن چه برسه به اونا. نه، تو با استدلال حرفتو بزن، اما بدون ادعای هستن. تو اگه خدا بیاد رو زمین جلوی حرف بزنی اینا زبون نفهمن. ابو جهل رو میخواد چیکار کنی؟ مرتی که خر اسمش روش بوده دیگه، ابو جهل. چه انتظاری داری؟ میگم دیگه وقتی عبدالله ابن اسد خواست سرشو ببره گفت ببین سر من ابیخ ببر اینجا این ته ببر. برای چی گفت میخوام کله رو میچینن تو چشمش؟ کله دیوانه بودی، الاغی بود. حالا میترسم اون دنیا الاغ بیاد خیر ما رو بگیره. بگه برای چی ما رو به اون نسبت دادی؟ واقعا همینه، نفهمن. خود خدا بیاد روزی برای اینا حرف بزنه هیچ قبول نمیکنه. اما از این طرف هم نگیم تا با یه نفر ما استدلال آوردیم قبول نکن خب تو هم ابو جهلی. نه، استدلال تو بد بود، تو بد اخلاق رفتی جلو، تو تمام اصول رو رعایت بکن. بذار ببینیم کی ابو جهله کی زهیره. تو این طرف هم باید باشه دیگه. تو بری همون اول چیکار ملت فوش دادن؟ نه، حضرت ابراهیم چه سه صدری داشته رفته ما خورشید پرست صدای خورشید پرستی در آورده، نگران نبوده مردم چی میخوان بهش بگن. رفته شروع کرده صحبت کردن باهاشون، بعد شب شده گفته به خدا کو، گفتن خب رفت فردا صبح میاد. گفت من که غروب کننده رو دوست ندارم که، من خدای 12 ساعته راستکار ما نیست، خدا 24 ساعته به ما معرفی کن. ببین با استدلال خود اونها میشکونشون، بوتا رو میشکونه میذاره بوتا رو گردن اون بوت بزرگشون تبرو، بعد میگه چی شده؟ میگه به من چه، همین خر بزرگتون بپرسید. نمی بوتیم آقا، بوت که حرف نمیزنه، خواسته شکونده حرف نمیزنه، لال اما میشکونه پدر سخته. اینکه کاری ازش بره، خود تو نه حرف میزنه نه کاری ازش بره، خودت هم ساختیش و این آپرستیدن داره. قرآن تأکید میکنه میگه همهشون تو دلاشون ریختن به هم، هرچند بروز ندادن. ببین استدلال دیگه، ریختشون به هم. ما استدلال قوی باید داشته باشیم، ما باید بحث اومدیم چون همین کلاس شرکت کنم برای همین دیگه. مورد دیگه و اینکه دشواری ها خواهد بود اما پاداش ویژه خواهند داشت بر این دشواری ها. سوره نساء 69 و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. میگه هر کس از اطاعت کرده از خدا و رسولش، او با کیاست؟ با اون کسایی که خودشو نعمت داده. شما صبح تا شب اینو تو نمازاتون خواستید یه روزی 10 بار. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، ما رو به راه راست هدایت کن، همون راه راستی که اون کسایی که نعمت بهشون دادید رفتن اون تو. یا اونا کیان؟ اینجا میگه اینا نبیینن، پیغمبر که ما که نیستیم. و صدیقینن، خب اینم که ما نیستیم، صدیقه طاهره، صدیق اکبر، امیرالمومنین. و شهدا، خب اینجا واسطیم هم گیدیم نگام کن شهید. بریم تو صالحین باشیم. حسن اولاکه رفیق، داداش رفیق اینان، برید بگرید تو شهدا برای خودتون یه رفیق پیدا کنید، برید رفیق نبیین و صدیقین بشین، رفیق اماما بشید، این رفقای عرض لباشتون رو ول کنید، با هر کی رفیق باشی با همون محشور میشی. یه اینا رفیقن ها، بیا با اینا رفیق شو، رفیق رو رفیقش اثر میذاره. شده مثلا شما یه چند وقتی با یه بابایی میچرخید، بعد چند وقت متوجه شدید خودتون تنها، بعدن تو خونه دارید میخندید، شبیهش دارید میخندید، بعد کسی پیش اومده و هلی جار رو خندت اثر میذاره، رو حرکات و سکنات اثر میذاره. درست شد؟ رفیق با کی میخوای باشی؟ با یه دل دیوونه خودش هم نمیتونه پیش ببره، هم خاطرم بوکسل کنه. تفسیر قمی جلد یک صفحه 142 علی ابن ابراهیم از امام صادق نقل میکنه از پیرامون تفسیر همین آیه، حضرت فرمود مراد از نبیین رسول خدا و صدیقین علی و شهیدان حسن و حسین و صالحان ائمه و نیکو رفیقان آن وعده داده شده از آل پیغمبر است. یعنی اصلا رفیقیت یعنی بعد امام زمانت باشی، همچین جایزه بهت میدیم. از این بیشتر کیا؟ اونا که از الله و رسول اطاعت کردن. بسم الله، شما با همه رفیقاتون، ما هم با رفیقمون. مسخرت میکنن ها، بکن ولای خافون لومت لومت، قرار نیست که بترسیم از مسخره شدن. سوره ابراهیم آیه 46 قرآن اشاره میکنه به یه توطئه هایی که برای تضعیف اعتقادات مردمه. امام صادق یه حدیثی دلیل حدیث راجع به همین آیه اشاره میفرمان به تلاش دشمنان برای زائل کردن اعتقادات مردم تو عصر غیبت. باز این زیل آیه 46 سوره ابراهیم میگه اونجا ببین دوره نیست که لم بدی تناسایی بشه، صبح تا شب حجمه است. حجمه با چی؟ با دهناشونه، با افواه هم. صبح تا شب خبر تولید میکنن، دریوری میگن. یارو دیوانه اومده 6 تا آیفون گذاشته داره میچرخونه، میگه چالش آیفون دارم براتون. بعد میگیم آقا چیه؟ یه دونه سند درست از شیعه و سنی بیارید. دیوانه است این. بعد تو زمانی هم که سر این بچهای همین مؤسسه خود ما رفتن همون تایمی که رفتن باش مناظره کنن لایو رفتن، هیچ کدوم بالا نیورد. دو سه نفر رفیقای خوش آوردم که اونا بیان بگه که جواب نبود. شروع میکنن شانتاژ کردن. حالا یه نفری هست بنده خدا نگاه میکنم یعنی این همی از زهر شهید شده، یعنی سندی نداریم که این داره اینجوری کوریم دیگه. جواب که نمیره بگرده، چند درصد میرن ببینن آیا کسی به این سوال این آدم جواب داده است. متوجه شدی؟ یه رعشه‌ای میفته تو اعتقاداتش. خدمت استاد اخلاقم رسید میشه میگه بابا این نفاسات و فلعقد دمنده در گراه ها فقط نیست، این نفاسات و فلعقد یعنی دمنده در اعتقادات مردم. یه دستم میدمن در اعتقاد به افواه با دهناشون اعتقادات مردم رو سوست میکنن. طرف یه سخنرانی گوش کرده از یه با یه کتاب میخونه، یه جزوه میخونه، یه پست تلگرام میخونه، یه لحظه میریزه به هم. دیدی آدمایی رو که خانواده مذهبی خودشون تا چند سال پیش نماز میخوندن الان شوت شوت شدن؟ نه کجا همچین اتفاق نیفتاد که اینا آدمی نبودن تو این بنیان مرسوس به عنوان آجر استفاده شن. سوستر از این حرفا بودن. خدا میخواد خونهشو بسازه، هر آجری قبل اینکه بذاره بچینه یه بار میکوبش به سنگی، ترک داره، خورد میشه نمیشه، اول تست آزمایشگاهی میبرنش تستش میکنن بعد میفرستن. میگه ما آزمایش رو میکنیم. حضرت اشاره میکنه که اوضاع سخت میشه و اینا. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 235 زیل همون آیه تمام. مسئله اختلافات مردم درباره اعتقاد به مهدویت. سوره شورا 18. یستعجل به الذین لا یؤمنون بها. استعجال یعنی میگن خب کو بچه رو نمیاد. میگه کسایی طلب استعجال میکنن، کسایی که میگن زودتر العجل العجل صورت بگیری، که اصلا ایمانی ندارن بهش، برای اینکه مسخره کنن شما رو بگن اینطور میگن. والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون، میدونن انها حق، انها الحق، به راستی که او خود حقه و او حقیقت این ماجرا. خب این یک بطن همین چیزه، قیامته. یعنی مشتکی داره مسخره میکنه، خب این قیامتتون کی میاد؟ حالا مسخره داره میکنه. یه میگه معصوم میفرماد که الان مرتب روایت بخونم، الذين يمارون في الساعه في ظلال بعيد. مفضل ابن عمر نقل میکنه که امام صادق بهم فرمودن این مفضل اهل عراق این آیه را چگونه میخوانن؟ عرضه داشتم آقای من کدام آیه را؟ فرمود قول خدای تعالی که همین آیه را قرائت فرمودن. حضرت عرض کردم آقای من همین طور میخوانند. حضرت فرمودن وای بر تو، میدانی که معنی آن چیست؟ عرض کردم خدا و رسول و فرزند رسول خدا بهتر میدانند. چه ادبی داشتن. اصلا نمیفهمم من چی بگم. اصلا وقتی شما هستیم باید حرف بزنم؟ آقا این نیست. یه دقیقه سکوت، یه 5 دقیقه وقت بدونیم چی آقا، یه فکر کنم. نمی آقا من چی، من چی بگم جلو شما؟ شما بفهمید بهتر میدونم. حضرت فرمود به خدا سوگند معنی این آیه جز قیام مهدی ما نیست. یعنی اینقدر جوره با اون. یعنی پس چگونه کسی به آن ایمان ندارد عجله می کند؟ کسی آنه به خدا سوگند جز مؤمنان نسبت به آن عجله نکنند. میگه یه جوری میشه من اینم اون کو. ببین یه چیز اینجا میخوام به شما بگم، چقدر به ما توصیه شده که ظهور رو بخواید، فکس رو دعا به تعجیل الفرج، درسته؟ تعجیل یعنی جلو بیفته، عجله کنه. همون قدم استعجال در فرج نهی شده. یعنی یه جایی یه جوری بشه دیگه مثلا حکمت خدا زیر سوال بره. باید اشک ریخت، ندبه کرد، گریه کرد، تو سر کلمون زد، داد بزنیم، بگیم خدایا بس دیگه، خسته شدیم. ها اینو میگیم. اما این نباید روی ایمان ما اثر بذاره. خدا برسون و اینو من کافر میشم. برسون خدایا ببین چون مسخرمون میکنن. نه من راضیم به رضای تو، من تمام سعیم میکنم، اراده تو هزار سال دیگه چشم، اما بدون چشم انتظار مردم. اما خدا دعای عهد میخونم که جز رجعت کنندگان باشم. خدا تو زیاد جامعه بهم یادم دادن که و یکر رو فی رجعت کن، تکرار رجعت شما را معتقدم بهش. به ایاب کن مؤمن و موقن، یقین دارم، ایمان دارم به بازگشت شما، تمام سعیمو میکنم، دوست دارم به چشم سر ظهور رو ببینم، اما اگر اراده شما، حکمت شما بر این قرار گرفتش چشم مؤمن، یعنی عبد، این حرفی داریم میگیم سخت است یا نه؟ خیلی سخته، چون سخته عزیزه. سرگردانی مردم در تشخیص حق، سوره یونس آیه 35. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع، بگو آیا هیچ یک از بتان و خدایان شما مشرکان کسی را به راه حق هدایت تواند کرد؟ میدونه کسی هدایت کنه بتا؟ تنها خداست که به راه حق هدایت میکند. این اول آیه رو نیاورده، من این بخشش که لازم بود. آیا افمن یهدی الالحق، آیا آن که به راه حق رهبری میکند سزاوارتر است به پیروی، یا آن که خود هدایت نیابد مگر آن که هدایتش کنند؟ پس شما مشتکان را چه شده؟ چگونه قضاوت میکنید؟ فما لکم کیف تحکمون، چجوری در قضاوت میکنید؟ نعمانی در کتاب غیبه خودش صفحه 226 پیرامون آیه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. ما 6 هفتم روایتمون از امام صادقه. واقعا این که میگه مکتب اون جعفریه یه معنیش اینه. یه شخصی به نام عبدالرحمن به امام صادق گفت مخالفین ما را توبیخ و سرزنش میکنن و دروغگو میشمارن، و به خاطر این که میگوییم قبل از ظهور دو صیحه خواهد بود، یه به خاطر این که میگیم قبل از ظهور ما دو تا صیحه داریم، صیحه آسمانی، ما رو مسخره میکنن، توهین به اون میکنن. آنها میگوین از کجا معلوم میشه که کدام حق است و کدام باطل؟ و از کجا میخواد بفهمی اگه دو تا صیحه هست کدام حق کدوم؟ میگه نشانه ها چیه؟ صیحه آسمانی نشانه حتمی هم هستش. صیحه آسمانیه که دو تا داریم، یکیش الهی یکیش شیطانیه. میگه از کجا میخواد بفهمید حق؟ حضرت فرمود در پاسخ آنها چه میگویید؟ عرض کردم چیزی در رد آنها نمیگوییم، و بلد نیستم چیزی جواب بدم. حضرت فرمودند بگویید کسی که از قبل به آن ایمان داشته باشد آن را تصدیق خواهد کرد. اون صیحه وقت ایمان آوردن جدید نیست، اون صیحه اصلا واسه همینه که مؤمنین و غیر مؤمنین از هم جدا کنه. همانا خدای عزوجل میفرما افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی فما لکم کیف تحکمون. آیه را شروع قرائت فرمودن، گفته شده الکیه اون کسی که از ابتدا هدایت شده است، از قبل هدایت شده، حق و تشخیص میده. قساوت دلها در اثر طولانی شدن غیبت، آیه داریم در قرآن، حدید 16. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مثل اون کسایی که قبل از شما برشون کتاب فرستادیم نباشید، که این شامل برای ما میشه شامل حال کیا؟ یهودی ها، مسیحی ها و مسلمی، برای اونا هم کتاب فرستاده شده، مسلمین قبل ما. فطال علیهم الامد فقست قلوبهم، وقتی اون وعده طولانی شد، اون قول آمدن طولانی شد، فقست قلوبهم، دلاشون بست، محکم شد، سنگ شد، قسی القلب شدن. و کثیر منهم فاسقون، خیلیشون فاسقه. باز نعمانی در کتاب غیبه خودش از امام صادق نقل میکنه که حضرت فرمود این آیه در سوره حدیده است، همین آیه بالا که عرض کردم خدمتون، درباره اهل زمان غیبت نازل شده. در ادامه فرمودن همانا منظور از امد دوران طولانی غیبت است. فطال علیهم الامد، یه طولانی میشه این غیبت، که به خاطر طولانی شدن برخی از دلها قسی القلب میشن، که امام کجا بوده بذار کم فروشی کنم، امام کجا بوده بذار دزدی میکنم، رشوهمو بگیرم. بابا همه دارن این کارو میکنن، همه یعنی آدما میشن امام اینا، نه امامی که حقه. مردم اکثریت فاسقن، خیلی وقت حداقل بگیم بعضی وقت. الان اکثریت کره زمین تو در و دیوارن دیگه، چی از حق فهمیدن الان اکثریت تو دنیا؟ چند نفر تو این جمعیت 7 میلیارد کره زمین امام زمانشو میشناسه؟ اصلا به اسم میشناسه، میدونه من یه امامی دارم به خاطر او زندم، اگه نباشه کره زمین انسانها رو اصلا میبله، اصلا اسمش بلد نیست، اصلا ایمان نداره. بعد مراقب بود که در این دوره دلامون سنگ نشه، ندیدن امام باعث نشه که ندیدن، فکر نبودن تو ذهنمون بندازه، مبادا دلامون قسی القلب بشیم. قرآن در مورد بنی اسرائیل چی میفرماد؟ میگه وقتی اینا عهدو شکستن دلاشونو سنگ کردیم. خیلی خطرناک. یه نکته جالب عجیبی داره حضرت امیرالمومنین وقتی از زهرا سلام الله علیها رو داره دفن میکنه، یه جمله میفرمان که اینه قریب مضمون، که یا رسول الله، خطاب حضرت رسول دارن صحبت میکنن، حکم متر از زهرا تو خاک قرار میدن که امانت رو پس دادم، میگن دردم میدونید چی از یا رسول الله، که زمانی هم نگذشت. ای من میگفتم دو سه نسل گذشت، میگم زمان گذشت، باد خورد ماجراها، یادشون رفت، زمانی هم نگذشت. 75 روز 95 روز، زمانی هم نگذشت. جالب حضرت موسی هم همینو میفرمود، افطال علیکم العهد، بابا لام هستم، ما همش 30-40 روز رفتم نبودم، زمانی گذشت اینجوری دلاتون سنگ شد. یعنی مواردی ما در طول تاریخ داریم که اصلا زمانی نگذشته دلا سنگ شده، چه برسه که این چی؟ زمان بگذره، عدد بیاد رو 1000، 1000 هم رد کنه که امر الهی، اون وعده الهی که میخواد برسه طولانی بشه. بله، انکار و تکذیب امام زمان در عصر غیبت، فرقان 11، بل کذبوا بالساعه و اعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا. یه بله تکذیب کردن ساعه، اون لحظه رو، که اینجا یک بطن میشه قیامت، یه بطن میشه خود ظهور. شیخ صدوق در کمال الدین از حضرت سجاد علیه السلام نقل میکنه که باز همون لفظ لقب امام زمان رو آوردن، که دو غیبت دارد، یکی طولانی تر از دیگری است، اشاره به غیبت صغرا و کبرا، که غیبت دوم آنقدر طولانی خواهد شد و طول خواهد کشید که تا اینکه بیشتر گروندگان به این امر از او برخواهند گشت. خیلی سقوط میکنن، اصلا یادشون میره، طولانی میشه، نسلها میگذره و او را تکذیب میکنن و میگوین اصلا متولد شده، اصلا به دنیا آمده، کجای تاریخ ثبت شده که او به دنیا آمده یا نه؟ آیه داره تو بلکذبو به ساع. اینجا معصوم میفهم مراد غیبته، مراد اون لحظه ظهوره. میگه خیلی دیگه ظهور انکار میکنم، یه حرفا چی بابا ظهور چی، بیا برو دنبال دو لقمه نون باش، ببین فلانی بارشو بس، فلان مملکتو نگاه کن چه خبره. یک سری آیات هم داریم که به منتظران اشاره داره، که یکی رو اشاره کردم، یکی دو تا جواب همونجا میخوام به ویژه تر بگم. مثلا سوره مائده آیه 54، این خیلی آیه مهمیه که اینو یه سری ویژگی ها رو میفرماد. میفرماد که اگر شما برگردید، من یرتد منکم عن دینه، اگر شما برگشتید، فسوف، تو آینده نزدیک خدای قومی رو میاره. ویژگیشون این که یحبهم و یحبونه، عشق و محبت بین اینا و خدا دو طرف است، حب خدا تو دلشونه، مبناشون کسب حب خداست. یه چیز جالب اینجا برای شما میگم، مثلا شما تو روایت اشاره میکنیم اینی که خیلی ها به ما رجوع میکنن، مشاوره میخوان، بچهش بده، شوهرش کج خلقه، زنش ناشزه است، نمیدونم، ما اینا رو با یه فرمول خیلی ساده حل میشه مشکلاتشون. میدونی چیه؟ میگیم کسی که اینجوریه حب خدا تو دلش نیست. بگی خدا دوست داری؟ آره خدای دوست دارم. دروغه، زر زور تزویر چهارمیش مفت میزنن دیگه، کنترل نداره، کنترل نمیندازه که، حرف مفت میزنه، خدا رو دوست دارم، الله هر چی میتونم اینجوری بگم. در عمل چی؟ اینا حب خدا چون تو دلاشون نیست این کار میکنه. اگه بخوای زندگی ها درست بشه، حب خدا تو دلابی زندگی ها درست میشه، زن و شوهر رابطهشون درست میشه. چجوری حب خدا رو بیاریم؟ یهو میفهمه یا احمد محبتی، حب من خدا، فی محبت الفقرا، میگه من دوست داشتم اینجوری قرار بدم که محبتم رو در محبت کیا قرار دادم؟ فقرا. آره باید بری با فقرا سر کله بزنی. حالا اینو یه دقیقه اینجا نگه دار، عمدن اینو نگفتم، اون موقع هم کسی هم نپرسید از شماها، گذاشتم الان براتون بگم. گفت اون مؤمنین ویژه رو داره تو عصر غیبت ذکر میکنه. سوره بقره چی میفرماد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون و یقیمون الصلاة. بقیهشو نگفتید. بله. و من ما رزقناهم ينفقون. انفاق آدمی بر کی میکنه؟ بر فقیر. بعد میگم با دست خودتون برید این کار انجام بده. شما میتونید مثلا الان هست اینترنت اینو پرداخت میکنه، خوبه، این حس پول کندن خوبه، اما و اما ایمان که اصلا تو باید دمخور با فقرا باشی، بری بشینی باشی. یعنی برنامه ریزی کنید، یعنی یه تایمی از زندگیتون باید سر کله زدن با فقرا باشی، با زن و بچت بری، بری به خونه سرکشی کنی، بعد ببین زندگی چجوری از این رو به اون رو میشه. آدمایی که خودکشی خفن میکردن اینجور نجات پیدا کردن. کسی که خودکشی میکنه خدا تو دلش نیست، فقط خود تو دله. میخواد صورت مسئله رو پاک بکنه، فکر میکنه با حذف خود اون ماجرا حل شده، در حالی کسی که خدا داره گفت چی دیدی دختر علی؟ و ماما رأیت الا جمیلا، ما که جز زیبایی ندیدیم، مگه چیز بدی هم بود اونجا؟ حب خدا وجود نداره. قرآن میفرماید اینا ویژگیشونه که یحبهم و یحبونه، خدا دوستشون داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. اصلا چون اونا خدا رو دوست دارن خدا دوستشون داره، چون اصلا من خدا دوستشون دارم، این حب تو دلشون میندازم، این رابطه بی نهایت بار برگشت پذیره. باید حدشو بگیری به قول این بچه ریاضی. این شکلی رابطه دو طرفه است. یهود اینو قبول نداره. یهود میگه که ما هرچی عهد خدا رو بشکنیم خدا یه طرفه عاشق ماست. که عرض کردم این ماجرای حضرت هوشع و زنش و ماجراها رو که اینو نقل میکنه، شرم‌آور بود. حالا مال بحثمون نیست. نداره جواب میده به کسی که خودشون قوم برگزیده میدونن. یعنی یه تو دهنی بود این آیه به بنی اسرائیل. تو چه سوره ای این؟ مائده. داستان بنی اسرائیل. البته این سوره ها رو هم بهتون بگم، این سوره ها رو خیلی از اسماشون و اسمای رو اسامی که انبیا گذاشت، رسول خدا گذاشته باشه یا اهل بیت، مردم میذاره، مردم مثلا معلومه چی خوششون میاد. 200 خورده ای داره اون آیه، چی سوره بقره یا گاف خوششون اومد اونجا. کلی مطلب از اون سوره بقره. فیل. تو همین سوره اهم اعتقادات اسلامی شیعه تو همین سوره مواد است. یارو همین سفره که انداخت برای چیز، برای حواریون حضرت عیسی با اون حال کردن، اشکی کمی نگاه میکنن دیگه، همین چی جک و جونور و اینجور چیزا مثلا اینا میدن شکم ماهده سفره سفره بنوزیم سوره سفره با هیئت کدوم هیئت میری اونجا فلان جا خوبی نبی برم اونجا چه نوشابه هم میدن. این اصلا با روزه کار نداره، با مدعی کار نداره، با چلو کلا و بعد هیئت کار داره. فلان جا بهتره بریم اونجا میکس میدن بریم. این سوره خیلی سوره مهمیه. تو همین جایی که اهل کتاب میزنه تو دهنشو میگه شما تو داستان هوشع اومده شرور گفتید که خدا یه طرفه عاشق ماست، ما هر کاری هم بکنیم ما رو میبره بهش بزن، مثل مردی که عاشق زنشه و زنش زناکاره، با این وجود مرده ولش نمیکنه. مثالی که زدن اینه کتاب هوشع نبی، کتب بنی اسرائیل هست، همین الان هست. شرم‌آور آدم روش نمیشه تعریف کنه. اصلا کلا کتابای اینا رو باید مثبت 25 باشی بخونی، باور کن متعهد 25 هم متعهل باشی. بازم چیزایی نمیشتن مغز آدم، اصلا پرچای آدم باز میشه. آره میگه که اینا یحبهم و یحبونه. ویژگی دیگه شون چیه؟ یجاهدون فی سبیل الله. اینا در راه خدا جهاد، کوششون در راه خداست. بعد بدونید ولا یخافون لوم تعالی. آقا اینو به معنی سرفصل می، اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده هراس ندارن. یعنی قرار سرزنش بشید، قرار مسخرتون کنن، قرار مورد تیکه بنز. ای بابا خب حالا من گفتم این دوره چیه؟ مقدماتی تکمیلی، این مقدماتی برای دوره مقدماتی قبلی گفتم. همین الان شروع کردی کلاس مهدویت اومده تیکه ها شروع شده، از الان دیگه رود زومن. الان بری خونه یه خورده ای غیر عادی تر مثلا باشی، چیزی که همیشه بودی ها، نمیخواد بری کلاس مهدویت، اخلاقتو درست کن. خوبه ها، یعنی از ما انتظار دارن مهدوی بشیم دیگه. میگه دیدی آماده استی که ها، حالا امام زمانش هم والا راضی نیست و روز جمعه بلنشی اینجوری فلان و همان از اونا و از اونا. تیکه ها هر کاری کنی تیکه هستش. تو نباید بترسی، چون واقعا میدونی که تیکه انداختن سرزنشون توسط مردم خوف میاره. یکی این سلبریتی ها با ما زنگ زده بود، یه کاری کرده بود، یه خورد پرمو به پرین گرفته بود. من پرم به کسی عادی شخصی نمیگیره، مگه اینکه با خدا کار داشته باشه، با دین خدا کار داشته باشه، یهو میرم تو شکمش. کاری هم ندارم، 10 میلیون نفرن آقا، اینا زیادن آقا، اینا برو عمو، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حرفو چی میرم تو شکمش؟ پرمو به این اصلا اینجوری نگرفته بود، خیلی جزئی. زنگ زد و پشت تلفن بند خدا داد میزد، شمارهشو به تمام صفحه‌ای که به اسم رایفی بود تو اینستاگرام بود دایرکت رفته و شمارهش داده بود، تو رو خدا بگید به من تماس بگیره، من زنگ میزنم شمارم جواب نمیده. از چی ترسیده بود؟ اینکه بعد از این تیکه شما انداخته بود 10 نفر ریخته بودن پا پیجش، بهش گفتن راست میگین چه کاری داری میکنی. میترسن. ما رو نگاه نکن، ما پوسکلفتیم، اونا اینجوری اینا نانازین، سوسولن، فلزا مؤمنین هم که کار مهدوی میکنن سوسولن، اصلا اینا اشتباهی اومدن این طرف و برن، چون قطعا تسبیح خوان، چون این عرصه فوش خوردن، سرزنش شنیدن از نزدیکترین کسان تیکه به دند خواهد انداخت تا دشمن تمسخرت میکنن فلان، اصلا انگاره کارتو هر جا مسخره که آخو الحمدلله معلومه خوب زدم به اینا، محکمتر دفع بعدی رو سیلیو دو برابر بزن، میگن چه دیوونه ای اینو، ولی چه نمی همینجوری باید عمل بکنی. ولا یخافون لومت لائم. بعد اینا ویژگیشون چیه؟ اینا چون مبناشون خداست، برای هیچکی نشابه با نمیکنن، هیچکی آدم نمیدونن خب جز اون کسی که خدا، همه رابطهشون با خداست. برای همین یه نفر روی زمین بیاد ادعای خدایی بکنه، بگه منم آدمم، نونتون دست منه، آبتون دست منه، حالشو میگیرن. برای همین تو ادامه میفهمن عزتن علی الکافرین، اینا جلو کفار عزیز و شکست ناپذیرن، اصلا میرن تنه میزنن به تنه کفار. ها بیا اینجا نم چیکار داری اینجا، برو بچه پر، ما بیشتری، ما زورم بیشتره، ما موشک و ناو و فلان. میگه نه میخوام حال کردم شما رو اسیر بگیرم. چه بعد از جنگ جهانی دوم نبوده دیگه، شما خو عزتن علی کن عزلتن علی المؤمنین، فروتنیشون لاتبازیشون واسه کفاره، اون جایی که مثلا میخوان دست پایینو بگیرن جلو مؤمنین میگیرن. چجوری مثلا خونه میرید زن ذلیل میشید؟ اینجا عزله در مقابل کی؟ در مقابل زناتون. یا مثلا برعکس، این خوبه ها، آدم مثلا همسرشو دوست داشته باشه، خانواده دوست باشه، ما که حرفی نداریم، منتها میگه که جلو مؤمنین اینا بعضی هستن، دیدی مثلا زورشون یکی دیگه نمیرسه، یه بچه پیدا میکنن پدر اونو در میارن، فرماندهش یه فشاری بهش آورده دو درجه از این بالاتر بوده، اینم به دو درجه پایین‌تر خودش پوستشو میکنه، میرسه به اون سرباز آشخور بدبخت که دیگه اون روزه اول اومده پوستش گنده است، همون سربازا که آقای چند وقت قبل تازه اومده ارشدیت داره، اونا پوست اینو میکنن. باز این فشاره همینجوری کمپرس میشه میره پایین، اینا اینجوری نیست، این برعکس فشار عمل میکنه، بالایه رو میزنه به پایین، میگه حالا چطور خوبی عزیزم بیا. آره میگه که دو سوم دینتون میپره، اگرچه ببینید معصوم شه فهم، اگر به یه پولدار و یه صاحب قدرت ویژه تر احترام بذاری تموم شد. یعنی یه جا وایستادی یارو مایه داره میاد، این نماینده مدرسه میاد، سفیر، رئیس جمهور کیه فلان، اینجا به او بیشتر احترام میذاری تا رئیس دفترش. دو سوم دین سرزر پرید رفت، اوشتی جدی پرید رفت تمام فاتح، یارو مایه دارتر بیشتر سلام علیکم حالتون چطوره فلان، درجهش بیشتر فلان. من این قضیه میترسم به خدا، همش سعی میکنم برعکسش عمل میکنم. یعنی یه جایی اصلا یه مسئولی ما رو کار داره میریم دفتر، چونان با رئیس دفتره گرم میگیرم با اونم سلام علیکم خلف، بعد میگه میشناسیدینشون مثلا باشون نسبتی داره، کلاساتون میان مثلا درس، میگم نه فلان، خود یارو ترجمه کن چه اینقدر اینو گرم میگه. میترسم، یعنی برای اینکه میترسم یه خورده اونورو بیشترش هم میکنم. تازه دو سه و دینمون این همه زور میزنه و یه قرون جمع کن یوهی یه میلیارد بپره بره مثلا، من خیلی بده. میگه ویژگی اینا اینه. بعد تازه میدونی سی زاله که فضل الله، این فضل خداست شامل حال اینا شده، یعطی من یشا، به هر کی بخواد میده. و لازو فضل العظیم، خدا فضل عظیمی داره به اینها عنایت کرده. اینا میفهمن چه لطفی خدا بهشون کرده که این حس درشون هست. بعد اینا استانداردهایی که ما تو عصر غیبت بعد بفهم راسته بالایام سلام، ما نیده بودیم از اول دست شما را. خب لجنشینا اینا کسایی هن که شایستگی اینا دارن که بشن بگی قوم برگزیده. و فرمود فسوف یاد، حالا اینجا هم تو تفسیرش میده که شیعه و سنی دارن که این قوم سلمانن. حضرت زد به شانه سلمانی به ران پای حضرت سلمان و فرمود خازا و زبو اینا و قومشن. آیه بعدیش بلا فاصله اونا رو توضیح میده، آیه ولایت امیرالمومنین. نه هر ایرانی که قوم سلمان چه سن، یعنی فقط هر کی فارسه پناه بر خدا، این چه حرفیه؟ سلمان من اهل البیت. بیا آیه بعدی، سلمانی که دیگه با اهل بیت قاطی شده، زندگیشو اونا تشکیل میدن، فکر و ذکرش اهل بیتن. سوره جمعه آیه 3 دوباره همینو میفرماد، و آخرین منهم لما یلحقو بهم و هو العزیز الحکیم. و یه آخری کسای دیگه هم هستن که به اینا ملحق میشن، به اون مؤمنین اولی. اینا هم بعدنا میان. باز تو تفسیر برید ببینید کیار گفته، میفرماد اینا هم همین قوم سلمانن. یا همین سوره حدید آیه 16 که خوندم براتون، علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم العمد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. آیا وقتی نرسیده که دلای مؤمنین در برابر ذکر خدا نرم بشه، خاشع بشه؟ اینا دلشون نرمه در مقابل حق، حق رو میپذیرن. یک سری دیگه آیات داریم به نشانه های ظهوری اشاره داره که مفسران بحث کردن، مثلا کشتار بی سابقه مردم میگه قبل از ظهور اتفاق میفته. سوره مریم آیه 37، فاختلف الاحزاب من بینهم فوین للذین کفروا من مشهد یوم عظیم. بله، در تفسیر عیاشی جلده صفحه 64 از امام باقر روایتی فرمودن، قبل از ظهور حضرت مهدی سالی است که در هر یک از سرزمین های عرب اختلاف خواهد بود و به راستی اهل شام نیز با هم اختلافات کنند. پس سفیانی و همدستانش خروج کنند و بر گروهی از اختلاف کنندگان پیروز شوند و چنان کشتاری راه بیندازند که هیچ کشتاری به مانند آن نبوده باشد. و مردی از گروه مغلوب سفیانی متواری می شود و به دمشق می آید، پس او و همراهانش را نیز به طوری می کشند که کسی را آنطور نکشته باشند. و این است معنی قول خداوند که فرمود فلا. از اون فوین للذین کفروا من مشهد، محل شهادت و موقع شهادت، اسم مکان یوم عظیم. یک کشتار بی سابقه داریم، کشته شدن کسانی که در حق پیامبر و اطرت و مرتکب ظلمی شدن. سوره اسراء 4-6، همون دوبار کشتار، دوبار فتنه بنی اسرائیل. مرحوم کلینی تو روزه کافی صفحه 255 از امام صادق نقل میکنن که مراد از دو فساد بزرگ در زمین، یکی کشتن علی ابن ابی طالب بود و دوم ضربت زدن به حسن. تو این رو باید اصلا در میاد که امام حسن هم اینو زدن، دوبار فتنه بنی اسرائیل ها. اصلا یهود تو سمت تخصص داشته، بنی امیه به واسطه یهود این دانش رو ترور توکسینی رو به دست آورده اصطلاحا. و مراد از تسلط و سرکشی سخت و ظالمانه این قوم کشته شدن امام حسین است. و هرگاه نوبت نخستین انتقام از این قوم ظالم فرا برسد، خداوند پیش از قیام مهدی ما قومی را برمی‌انگیزاند که هیچ مسئول خونی از آل پیغمبر باقی نمی‌گذارند جز اینکه او را بکشند. و این وعده حتمی خواهد بود، یک قومی انتقام آل خون آل الله می‌گیره. از کی؟ از یهود، از بنی اسرائیل. اونا هم اینا رو میخونن، اونا هم این نگرانی ها رو دارن. یه بار با یه مفسر زن یهودی که تفسیر قرآن کار میکرد، اون زمان که ما مرکز مطالعات اسرائیل بودیم، جالبه، محمد رسول الله و الذین معه اشد علی الکفار، این میگفت این محمد اینجا پیغمبرتون نیست. رسول که تو کتاب به معنی فقط میگه رسول، یعنی پیغمبر نیست که، رسول یعنی فرستاده. کسی که یه رسالتی داره، فرشته‌ها هم خدا میگه رسول، اون دو تا فرشته که میفرسته قوم لوط دو تا رسول میفرستاده، امام هم رسوله، نبی نیست. دقت بفهمید. یکی این میگه که اون کسی که نامش میمه میمدال و چی؟ فرستاده خداست. بعد میگفتش که خب اونجا تراهم تو اشاره هستش که میگه یارانش در رکوع و سجودن، مسئلهشون تو تورات اینه، مسئلهشون تو انجیل. میگفت اینایی که شما میگید این در مورد چیزه؟ این در مورد منجی آخرینه تو کتابای ما. یعنی او اصلا این نام پیامبر که ما صراحتن هم حتی جایی میدونستیم، ظاهر هم میدونستیم، به معنی پیامبر چی؟ نمیدونستن. با اینش کار ندارم اینا، آیا اونا الان مبنای آی رایفی پور یهودیان را مبنای باش دیوانه هستن، فردا خواهم گفت. اونا ولشون کنید، زرهم ولشون کنید. بحثم بستر اینه ببین چطور دقیق شدن رو آیات ما. میترسن، خوف داره. بله، ولنذیقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون. سوره سجده 21. و عذاب نزدیکتر رو بهشون میچشونیم به غیر از اون عذاب اصلی که تو راه باباشون قرار در بیاریم. شاید آدم شن، شاید برگردن. از امام صادق در من این آیه روایت که ازت فرمود عذاب ادنا قحطی و خوشسالی است و عذاب اکبر خروج امام زمانه. میگه تو آخر الزمان یه خورده به اینا اوضاع زندگیشون سخت میشه، شاید آدمشن برگردن، شاید بگن یه کسی نیست میاد ما نجات بده، نکنه مسیرمون اشتباه بوده، نکنه باید به پیامبران رجوع میگردیم، 1400 سال دین گذاشتیم که نه چی بهمون رسید، سازمان ملل درست کردیم، چه حقی از ما بر ما گرفت. میگه این بدبختی آخر الزمان شاید یه دی برگردن، اما عذاب اصلی اینا خروج خود امام زمان با شمشیر است در آخر زمان است. البته این عذاب اکبر که به خروج امام زمان در علیه اونا در قول تفسیر شده در مورد ظالمان و مستکبران دیگه، اینا که اینجا نوشته بوده. عذاب گناهکاران و مؤاخذه اونها. فصلت آیه 16. ارسلنا علیهم ریحا، و این آیه دیگه تا آخرش دیگه وقت نداریم بخونیم، میگه که ما یک بادی رو میفرستیم برای اینا که یه عذاب خزی داره تو حیات دنیا و عذاب الاخرت بیشتر از این بدتره، و املای اون سرون اینا یاری هم نمیشن. نعمانی در کتاب خودش صفحه 269 از ابو بصیر از امام صادق نقل میکنه که مراد از عذاب خارکننده در زندگی دنیا چیست. ابو بصیر میپرسه، حضرت فرمود ای ابو بصیر، کدام خاری از این بدتر می شود که مردی در خانهش در کنار برادران و میان زن و فرزند خود نشسته باشد که ناگهان خداوند او را گریبان که ناگهان خاندان و گریبانهایشان را چاک زنند و فریاد برکشند، مردم بپرسند این سر و صدا چیست؟ در جواب گفته شد فلانی همین حالا مسخ شد و صورت آدمیان برگشت. روایت گوید عرضه داشتم، راوی میگم یا عرضه داشتم این پیش از قیام حضرت یا بعد از آن، یا آقای امام صادق فرمود قبل از قیام امام زمان. یعنی چی؟ ما چه درکی داریم از این؟ نمیدونم. آقا ما 30 سال پیش میگفتن مردم کف دستشون نگاه میکنن ظهور امام زمان رو میبینن، ما درکی نداشتیم از این. یعنی چی؟ اما الان درک داریم که خبر از اون. یا اون صوتی که ما از آیت الله خزعلی روی سایت گذاشتیم، کانال گذاشتیم، سال 55 داریم، میگه مردم تو گوشه‌های خونه‌هاشون میشنون، میشینن هم همدیگر رو میبینن، هم دیگر رو میشنن. باید اینطوری بشه قبلش تا امام زمان ظهور کنه. باید یه اتفاق رو زمین بیفته، همه خبرها باید پخش شه، باید حجت تموم بشه. یعنی امکان دسترسی بود، تو دسترسی نداشتی، تو فقط رفتی دنبال چرت و پرت سرچ کردی، میتونستی بری دسترسی پیدا کن. من بعضی از عزیزان، من زور داشتم میدم تو جلسه ای که فرمود آقا من از رامسر اومدم تو کلاس سنم، چه گفتم آقا تو استاناتون برگزار میشه، خورده صبر بکنید، الان نصف کشور رو داریم برگزار میکنه، ترم بعد اینا رو برگزار میکنه. و طرف بنده خدا میخواد بیاد یه مطلب پیدا کنه از شمال به کوبه هر هفته باشه بیاد تهران، که آقا اینجا من خراجه به امام زمانم یه سری مطالب پیدا به دست بیارم. یعنی الان دیگه بهانه کسی نمیتونه بیاره. آقا من نمیدونستم تشیع چیه، چرا میرفتی تو سایت مراجع شیعه به زبان انگلیسی سوالتو میپرسید؟ اصلا زمانی اصلا فارسی میپرسی، میرفتی پول میدادی دارو ترجمه میگفتی از اینا بپرس ببینیم که سلمان چجوری 1400 سال پیش توی عصری که نه وسیله نقلیه چی درست حسابی بوده، با خبر شده یه پیغمبری وسط اعراب جاهلی مبعوث شده، کلای طرف میافتاد کسی اونجا نمیرفت. بارها گفتم نه رومیا رفتن اجازه گرفتن، نه ایرانی ها، نه مصری ها، هیچ کدوم میل نداشتن اونجا رو بگیرن. تو دیوونه اسممون رو بنازیم تو این بیابونا. پیرمردی بود سلمان، خیلی سنش از پیامبر بالاتر بود، سفید سفید کرده بود زمانی که اسلام آورد. پیرمرد خودشو بکوبه برسونه توی سرزمین، حالا میگیم زبونشون بلد بوده نبوده، بگیم پیامبر کجاست؟ دنبال حقه. پس اینا قوم سلمانن، آقا ما یعنی ما ایرانی ها. اصلا دنبال این نیست بفهمه سلمان چی کار کرده، یعنی شما اینا سلمانی هن، اینا خلقیاتشون مثل از سلمانه، یعنی دنبال حق اینجوری میرن. و نکته آخری هم که چون یک ساعتم تموم شد و عرض بکنم محضر شما بزرگواران، این که قرآن یک تمدنی رو هم یک سیر تمدنی داره. برای اینکه اینو خوب متوجه بشید، این 13-14 جلسه ای که ما محرم سخنرانی کردیم و گوش بدید، ظرفیت تمدن سازی قیام عاشورا، که تو اونجا میگیم که آقا بحث میکن چطور انبیاء الهی رو دارن، خدا مثال میزنه میگه تا چه مرحله اومدن، مرحله اول شکستن ساختار جامعه کفر، مرحله دوم امت سازی، مرحله سوم تشکیل حکومت، به محض تشکیل حکومت جامعه منافقین شکل گرفت، مرحله بعدی کنترل منافقین، منافقین دو دسته بودن، یه دشون باید تعلیم و تربیت داد، یه دشون باید یه جا سر کار گذاشت که اون تعلیم تربیت یافته حل بشن، آروم آروم تعداد تولیدی منافقین کم بشه، جامعه رو بتونه کنترل کنی، سازوکار به دست بیاری تا برسیم به همین چند مرحله که برای انقلاب خودونو گفتم، میشه همینه دیگه. یک، مرحله اول انقلاب اسلامی، مرحله دوم این انقلاب منجر به تشکیل نظام اسلامی بشه، مثل الجزایر نباشه، انقلاب تو مسجدها زد بیرون اما مشکل منجر به نظام اسلامی نشد، غیر مسلمان آمدن سر کار، حالا شاید ظاهرن لیبرال ها لایک ها آمدن سر کار، دین رو قبول نداشتین تو. انقلاب اسلامی منجر به نظام اسلامی شد، نظام اسلامی دولت اسلامی بیاره سر کار، دولت اسلامی یعنی سازوکار اسلامی دیگه، سازوکارهای غیر اسلامی نباشه. ما هنوز بعد 40 سال بانکداریمون نتونیم سیستم درست کنیم، اسلامیش کنیم، با چند تا فتوا شرعیزش کردیم اما از بیخ و بنیان اسلامی نشده. دولت اسلامی که شکل گرفت، مرحله بعدی جامعه اسلامی شکل میگیره، دولت اسلامی این اسلام رو پمپاژ میکنه تو جامعه، مردم مسلمون میشن چون آموزش پرورش تازه اسلامی شده، معلمات درست شدن، متون درست شده، میدونن چی باید بگن. الان شما نگاه کنید هر کسی از مادرش قهر کردی مدرسه غیر انتفاعی زده، داره میگه تربیت من درسته، ترمی هم 6 7 میلیون پول میگیرن، میگن پاشید بیاد ما داریم دور درسته. یعنی چی؟ یعنی میترسه از حالت آموزش پرورش عادی دیگه، میگه بچه‌مو ببرم اونجا، تازه معلوم نیستون درست میگه یا نه. چرا کار نشده بفهمیم کدوم یکی با چه معیاری میخوام بفهمیم کدوم یکی اینا راست میگن یا درست میگن؟ دولت هم یعنی حاکمیت ها، یعنی هم قوه قضاییه، هم دولت، هم مجلس، یعنی بوروکراسی درست بشه، ساختارها، روندها، همه اینا درست بشه، کادرسازی بشه، آدم داشته باشی بذاری مسئول یه جایی. فردا همین الان مملکت رو بسپرم به دست شما، کیو میخوای بذارید سر مسئولیت مهم؟ هر کیو بذاریتون معرض فساد قرار بگیره فاسد میشه. چیکار کردی که تو در محل فساد قرار گرفت، در معرض فساد قرار گرفت فاسد نشه؟ چه ساختار نظارتی درست کردی؟ چقدر به این کار عقیدتی و اخلاقی کردی؟ اینا رو میگه درست کنید، چون این پیام جدید رهبری برای 40 سال بعدی انقلاب، برای 40 دور دوم انقلاب همینه. یعنی آقا بیایم دولت سازی رو درست بکنیم، حالا وقتشه بدیم. همتون هم رسیدید دیدید چه اتفاقی میفته، چپ و راست میان تو مسئولیت قرار میگیرن، همینجوری داستان ارز ما همینه، داستان اینم چیه همینه، همون هم مسخره میکردن تو مناظره، هم فحش میدادن تو سر در نمیاری ما سر در میاریم، هر کی اومد خرابتار کرد. بعد که جامعه اسلامی شد، شما میشه الگو، بقیه کشور دنیا میگن آقا بریم ببینیم اینا چه مدلی دارن، از اینو یاد بگیریم. تمدن اسلامی شکل میگیره که این زمینه ساز ظهوره. حالا مردمی هستن که قدر امام زمان رو میدونن، تمام سعیشون کردن به دین رجوع کردن، حالا دنبال امام این دین میگردن تا اون خلعهاشون هم و هیچ وقت اینا کار ما هیچ وقت نخواهیم تونست عدالت عالی به وجود بیاریم، هر کاری کنیم خرابکاری خواهد بود، هر کاری کنیم اشتباهات خواهد بود، چون فقط در زمان آن زمان محقق شد. این وهم اگه ما فکر کنیم ما میتونیم اطلاعات به صورت مطلق بر زمین ساری و جاری کنیم، نمیتونیم، کار معصومه. یا اشتباه نکنید، یعنی جمهوری اسلامی هم نمیتونه چه کاری بکنه. اصلا نمیشه. اگه میشد امام زمان میخواست چیکار دنیا؟ اصلا نشدنیه. و شما حکومت هم تشکیل بدی باید برای ظهور تشکیل بدی. حکومت برای خود تشکیل بدی به اسم امام هم باشه باطله. من الان که حکومت تشکیل بدی میگه من اومدم زمینه های یخاف القتل رو بردارم. میگن یکی از دلایل عوامل غیبت این که امام زمان خطر قتلش و شهادتشون وجود داره. بیام شیعیان قدرت نظامی بشن، میگن شما موشک دید ما موشک داریم نمیذاریم بزنید. من اومدم زمینه سازی کنم. من اومدم فعلا یه جامعه درست بکنم که منتظران امام زمان رو غرب با خودش نکشه ببره. رسانه خودم رو درست کنم، رسانه اونو بچه‌هام رو نابود نکنه. مدرسه خودم رو درست کنم، مدرسه اونا نابود نکنه. برم بگردم یه کنجی، یه مردمی جدا کنج گیر کردن و لا یکادون یفقهون قولا، حرفی هیچ کی هم قبول ندارن، اونم حرف اینا رو قبول نداره کسی و اینا منتظره فقط ذوالقرنینشونن بگن تا اومد بگن یا ذوالقرنین بیا مدرسه یأجوج و مأجوج نجات بده. و اونم بگه پولی نیست، بگن پول بهت میگن عینونی، خودتون باید بیاید وسط. پس اینا باید یه قدرتی داشته باشن، یه قوتی داشته باشن. این یک سرفصلی که الان وقتش هم نیست نمیشه و گفتم این 12 13 جلسه رو گوش کنید، خیلی از شبهات راجع به عاشوراتون هم جواب داده میشه و این فضا براتون آموزشی. اصلا انقلاب اسلامی هدفش چی بوده؟ من نمیدونم آقا، چون گفتن ساعت 5 ربع دیگه ما باید تموم می‌کردیم، الان چنده؟ 5 قرب سالون تحویل بدیم، 5 ربع. یه سوال جواب بدیم به نیابت از باب فرمان شما. فقط زود بپرس، ما هم زود جواب بدیم ان شاءالله. جواب چرا؟ من همین الان مشهد، دوره تکمیلی مشهد موضوع همین بود، یعنی دو جلسه بود اونجا. حالا اینم توی اونجا که دو جلسه صحبت کردیم وایس اینا میاد بیرون دیگه. ببین الان همین کلاس وایسش قرار میگیره، برای بقیه هم میتونن استفاده کنن. وایس بقیه اساتید هم قرار میگیره تو کانال. دقت بفرمایید، درسنامه‌ش هم میاد بیرون، یعنی درس خلاصه میشه، میشه 4 ورق فقط آیه ها، سرفصلا، که خود شما هم بعدن بتونید یه خلاصه داشته باشید، بتونید برنامه اینجا چه برید توضیح بدید. درست شد؟ راجع به من دو جلسه صحبت کردم. خب توی اونجا جلسه اول راجع به اصلا اینکه خود اهل بیت چیکار کردن برای اینکه امام شناسی صورت بگیره، بعدش در عصر غیبت علما چیکار کردن. اما جا داره، بله، من جسته گریخته خیلی به این پرداخت، همین بابک ما 13 جلسه ای که ما داریم صحبت کردیم تو محرم همین موضوعه. خب یعنی دیگه میگه برسه بیان. و اون موقع تازه میفهمید انقلاب اسلامی چه نقش عجیب غریبی داشته. یعنی اصلا انقلاب اسلامی یک محیطی درست کرده برای مؤمنین که آخرالزمان با خودشون اینا رو نبره. چرا؟ چون دائم در حال، میدونی که ما تو مبارزه فقط زنده ایم. اینو به شما بگم، ما موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این مبارزه الزاما مبارزه فیزیکی و نظامی نیست، تو مبارزه عقیدتی که شما، چرا اقلیت ها توی یک جامعه که اکثریت کس دیگه است اقلیت ها انقدر منسجم باقی مونن؟ چون حجم علی عقیدشون زیاده. جمهوری اسلامی میخواد یک جایی، یعنی هدف این بود انقلاب اسلامی، میخواد یک کاری بکنه که این آمادگی حفظ بشه و ما رو نبره. چون ببینید موج آخر زمان، موج عظیم و عجیب غریبی که تو تاریخ سابقه نداشته، میگه دنیا مل از ظلم و جورا، مل از یعنی پر ظلم و جور میشه، سیاهی همه جا رو میگیره، تجارت مبنا میشه تو دنیا، لهو و لعب مبنا میشه تو خود دنیا. این یه بخش، من گفتم راجع به تمدن مهدوی صحبت کنم، چون میگیم که اصلا تو آخر زمان تجارت، یک پول در آوردن، دو، خرج لهو و لعب کردن، خرج مزخرفات کردن مبنا میشه. مردم فقط دنبال اینن پول در بیارن، پولا رو خرج چرت و پرت کنن، خرج کثافت و گناه بکنن. میگه تو این زمان، تو این زمان آیا صلات جمعه برگزار بشه میرید سمتش؟ حالا یه دقیقه برگردید به اون مباحث ابتدایی عرضم. صلات چی بود؟ ولایت اهل بیت، صلات من یوم الجمعه میشه کدوم یکیشون؟ فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک، و ترک کردن تو یک نفر را، قائما، تو که قائمی اونا ترکت کردن، تو که قیامتو کردی. بهشون گفتیم بیاید دور بگردید، نمازو برپا دارید، اگر نماز برپا داشته باشه برای شما خیلی بهتر، فنتش رو فل ارز، بعدش برید کل زمین مال شما، گیره فقط یه مغازه‌ای، حالا یه نگاه جدید پیدا کرده به قرآن. این حسن این داره برای امام زمان ما حرف میزنه که آقا این حسن داره برای میگه تو حسن غیبت چجوری باید دینداری کنم، این داره برای میگه که تجارت تو رو نبره وقتی بحث اقامه اهل بیت. بعد نگاه میکنیم اینه عجب، تو این ساختار کی تو رو حفظت کرده؟ امام حسین. اونا میرن به هر قیمت پول در بیارن، این پول خرج میکنن. اونا میرن خرج عطاینا کنن، میره پاش تاول بزنه. اون خرج لعب و لعب و هتل های اونم کجاک میکنه برای گناه، این خرج چیز دیگه داره میکنه. میبینی اصلا کشتی، حالا باز اون یکی دیگه برد مفهوم پیدا میکنه که کشتی نجات امام حسین تو این دریای مواج، مصباح الهدا، سفینه نجاته، همه اینا من. بعد میبینی عجب با هر کدوم اینا داری آروم آروم شما یک بستر فکری پیدا میکنی، یک هندسه رو پیدا میکنی که توش قشنگ جای خودت رو میبینی، جای اهل بیت رو میبینی، جای دشمنت رو میبینی، همه اینا داره در ما یک بخشو فقط توضیح دادم. هر کدوم اینا درو باز بکنی، مثلا سفینه نجات بودن میشه اون سخنرانی از کشتی نو تا کشتی حسین. دو جلسه فقط با همون حرف بزنیم. اصلا مسئله اهل بیت من کم مسئله سفینه نوح، مانند کشتی نوح. امام حسین ویژه تر. بعد توی اینجا یه بحث نقش اربعین برای شما. آقا داستان اربعین چیه؟ او یک ماجرا این طرف. آقا بقیه عزیزم که سوالن که وقت نمیشه دیگه. شما گفتیم یه نفر رو به چیز جواب بدیم. ببین نگاه کن 7 تا دست رفته بالا، ما رو چه حساب رو چه منطقی با چه عدالتی انتخاب کنیم؟ ایشون چون اولین نفر بود و سابق و نسابقون بود، همون اول انتخاب کردیم. بقیه‌ش چون دیگه وقت گذشته زمانی نیستش. حالا اگه سوالی چیز داشتید توی همین کانال، ببین الان ما این کانال واحد ادیان فرق قومیت ها رو فقط برای باور کن شاید نزدیک 2000 تا سوال تو الان جواب داده باشن. 2000 تا سوال برای هر کس سوال بپرسن. منتها سوالای پدر مادر دار تو رو خدا بپرسید، سوالایی که جای دیگه گیرتون میاد. مساف کانال خودمونه دیگه، این که مشخص. توی مساف برید تو بخش توضیحات کانال، تمام واحدامون و کانالاشون رو زدیم. مثلا الان یه دونه کانال جدید رو انداختن مساف باکس، تمام سخنرانی های بنده اونجا آرشیوش هست. سخنرانی که تا الان انتشار پیدا نکرده بوده بعضیشو، چون آرشیوا رو که ما گرفتیم بچهای تدوین نشستن اونجا گذاشتن با کیفیت، کیفیت متوسط، کیفیت پایین، برای اینکه بتونید مثلا تو جای دیگه استفاده بکنید. مساف افق ادیان فرق قومیت ها، این ویژه فقط شبهات در مورد فرقه ها، در مورد شبهات علیه مکتب مذهب خودمون وجود داره و قومیت ها، بحثی که تو تجزیه طلبی و اینجور داستانا دارن مطرح میکنن، توی اونجا داریم بهش میپردازیم. سوالی چیزی داشتید اونجا میتونید به صورت ویژه بپرسید. بقیه کانال هم هست که واحد خانواده قنداب، واحد کشاورزی امنیت غذا، واحد نجوا سیاسی، واحد معماری، چه میدونم بقیه واحدامون هم هستش. انشالله مردم بیشتر کمک بکنن بقیه واحدارم را میندازیم دیگه، بعد بیشتر کنن انشالله. صلواتی نبفهم.